دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 63 از مرحله 8 دوره علم ثروت در خدمتون هستیم. بچه این چند تا مورد رو با همدیگه انجام بدیم و من گفته بودم که شما خودتون سوالا رو این چند تا سوال رو جواب بدید که بعد از اینکه جواب دادید من دوباره خودم در موردشون یه مقدار توضیح بدم. خب یک موارد دیگه این بود که تو برای پول چقدر ارزش قائلی؟ یعنی اون میزان ارزشی که تو برای پول قائل هستی چقدره؟ قطعا باید تا الان دیگه جواب این سوال خودتون داده باشید و یه ارزشی رو شما تو ذهنتون دارید یا اصلا برای پول اصلا ارزش قائل نیستیم، یا اینکه اگر ارزش قائل هستی چقدر برای پول ارزش قائلی. وقتی من میخوام برای یه چیزی ارزش قائل بشم، به این فکر میکنم که ارزش اون چیز توی زندگی برای من چقدره. وقتی به پول نگاه میکنم میبینم که پول با خودش برای من چه چیزهایی رو میاره. پول برای من آسایش رو میاره، پول برای من میتونه آزادی رو بیاره. اینا ارکان خیلی مهمیه که توی زندگی میتونه، یعنی با اومدن پول وارد زندگی میشه. بچه ها اینو در نظر بگیریم، تفاوت هست بین این که من بلد نیستم از پول استفاده صحیح کنم یا اینکه پول بی ارزشه یا با پول کلا بذارم کنار. ببینید مثلا یک انسان خیلی ارزشمنده، آدمیزاد ارزشمنده، یعنی دو تا دست داره، دو تا پا داره، سر داره، روح داره، ذهن داره، جسم داره، قلب داره، مغز داره. این میشه تشکیل میشه، میشه میگه یه انسان، در واقع میشه یه انسان. حالا شما فکر کنید یک انسان میتونه بره مثلا مثل هیتلر 1001 جنایت به وجود بیاره، بعد یه انسان هم میتونه مثلا مثل خیلی از آدمای بزرگی که تونستن بسیاری ارزش ایجاد کنن. شما در نظر بگیر، پس انسان خودش ارزشمنده، اما نحوه استفاده کردن از وجود خودش، از ذهن خودش، از جسم خودش، با تصمیمات و انتخابهای خودش، اون دیگه ماجراش فرق میکنه، اون انتخاب اون فرده. یعنی نحوه استفاده کردن از یک چیز ارزشمند ربطی به ارزشمند بودن اون چیز نداره. ببینید شما با دست یه چیز ارزشمنده، شما با دست میتونید دست دیگران رو بگیرید و هزاران کار مفید انجام بدید. با همین دست هم میتونیم یه بچه یتیم رو کتک بزنیم یا هزاران دزدی باش انجام بدیم و هزاران کار دیگه. میخوام به تو بگم، اگر من دارم در مورد ارزش یک دست صحبت میکنم، من دارم در مورد ارزش پول صحبت میکنم، اما اینکه یه نفر از پول استفاده ناسالم میکنه دیگه اون داستانش فرق میکنه. حالا با دونستن این دوباره این رو میپرسم، تو برای پول چقدر ارزش قائلی؟ من نگاه میکنم ببینم پول چقدر در زندگی من با خودش ارزش میاره، چقدر ارزشمنده پول تو زندگی من، چقدر مفیده. وقتی نگاه میکنم میبینم در زندگی من آزادی ایجاد میکنه پول، وقتی نگاه میکنم تو زندگی من میبینم که امنیت ایجاد میکنه پول واسه من، وقتی نگاه میکنم میبینم پول برای من آسایش ایجاد میکنه، وقتی میدونم که پول میتونه به من امکان تفریح بده، امکان رسیدگی به خودم رو بده، امکان خدمت کردن به خودم یا به دیگران رو بده، پول میتونه امکان تحصیل به من و به دیگران رو بده، پول میتونه این امکان رو بده که مثلا خیلی از آدم ها شاید تو بیمارستانن با هزینه مالی که من داشته باشم میتونم بهشون کمک کنم، میتونم زندانی آزاد کنم و خیلی از موارد دیگری که در گذشته یعنی تو کلاس های قبلی خیلی در موردشون صحبت کردم که آقا پول چه چیزهایی رو میتونه برای من ایجاد کنه، کلن کیفیت پول چقدر میتونه سطح زندگی و کیفیت زندگی منو بالا ببره. خب پس یه چیزی که یک انرژی که اینقدر تو زندگی من مفیده و ارزشمنده، من براش چقدر ارزش قائلم؟ به اندازه ارزشی که داره براش ارزش قائلم. برای اینکه این جواب رو بخوام بدم باید ببینم پول چقدر برای من ارزش داره. من به هر گوشه ای از زندگیم که نگاه میکنم ببینم ارزشمندی پول رو میبینم، یعنی تاثیرگذاری پول رو میبینم. من به جای اینکه بیام پول رو کلن حذف کنم برای اینکه حال ندارم وقت بذارم برای اینکه نحوه صحیح استفاده کردن از پول رو یاد بگیرم، میام یادش میگیرم که آقا از یک موضوع ارزشمند چجوری باید استفاده کنم، چجوری از این امکان درست و صحیح و سالم و مفید استفاده کنم. پس پول برای من خیلی ارزش داره، تقریبا میشه گفت یکی از ارکان ارزشمند زندگی من پوله. حالا وقتی داری پولهاتو میشماری چه احساساتی داری؟ این سوالو گذاشته بودم که تو خودت جواب بدی، که باز من دوباره دارم در موردش توضیح میدم. وقتی داری پولاتو میشماری چه احساساتی داری؟ بعضیامون قشنگ بعضی از باورهامون زمانی که از نظر فیزیکی در ارتباط هستیم با خود اسکناس، بعضیمون باورمون این شکلیه که آقا مثلا گفتگوهای درونیم یا حسایی که داریم اینه که مثلا اگر شنیدم پول چرکی کف دسته، وقتی دارم پول رو میشمرم با همون حس چرکی کف دست، یعنی یه جورایی انگار من اینا رو تجربه کردم، یعنی انگار من مجبورم تو رو داشته باشم، خیلی باهات رفیق نیستم ولی مجبورم، تو این روزگار مجبورم که تو رو کنار خودم داشته باشم، ولی خیلی بهت نزدیک نیستم، خیلی باهات صمیمی نیستم، من بل اجبار دارم تو رو میشمرم یا دارمت با خودم حملت میکنم یا ازت استفاده میکنم یا باهات ارتباط میگیرم و این پیامی که به پول میفرستم. یا بعضی از بچه ها هستن که حتی اینو خود منم باز تجربه کردم که وقتی پول میشمردم نگران بودم از این که دارم میشمارم، خودم من خیلی موقع یادمه پول که میشمردم خیلی دوست داشتم که پول زودتر تمام نشه، هی بشمارم هی اضافه بشه بهش، یعنی مثلا یه بسته بود 1,000,000 تومان میشد، بعد داشتم میشمردم دوست داشتم بیشتر بشه و یکی حسایی که داشتم که نکنه الان 2 تا دونش کم باشه، اگه 2 تا دونش کم باشه من چه بلایی سر خودم بیارم، چه خاکی سرم بریزم و به اینا هم فکر میکردم. حس کمبود رو تو هنگام شمردن پول داشتم. احساسات ببین من بردم توی جزئی ترین حالات نوع نگاه و واکنش من نسبت به پول، نوع ارتباط من نسبت به پول، نوع احساساتی که من نسبت به پول دارم، بردمت اونجا به یه همچین چیزی نگاه کنی، توجه کنی و ببینی که تو چه حسی موقع شمردن پول داری، چقدر احساساتت در مورد پول خوبه، چقدر احساساتت در مورد پول بده، چقدر موقع شمردن پول احساس کمبود پول رو میکنی، چقدر نسبت بهش بیخیالی، چقدر نسبت بهش بیتوجهی، چقدر ازش بدت میاد، چقدر ازش خوشت میاد. همه اینا رو میخوام احساساتی که داری رو پیدا کنی. من در رابطه با خودم برات توضیح دادم که آقا من پولو که میشمرم چه احساساتی دارم و چه گفتگوهای درونی دارم. خیلی وقتا هم در من، چون میگم من باور متضاد زیاد داشتم، یه طرف پول چرک کف دست بود برام، از یه طرف پول برای از ما بهترون بود، بعد من همیشه خودم نگاه میکردم با یه عددی که دارم میشمارم میگفتم نگاه کن این یه رقم کوچیک دست ماست ولی چقدر از این پول با رقمهای بالا دست از ما بهترونه و یه حس حسرت رو هم من داشتم نسبت به پول، زمانی که داشتم پول رو میشمردم، خیلی وقتا مثلا با افسوس نگاه میکردم، میگفتم موقع شمردنش میگفتم چی میشد این مثلا بسته اسکناس مثلا 1000 برابر بود، 10000 برابر بود. و این دیالوگ ها، این حسایی بود که از تو دل اینا من باورهای خودم رو میتونستم بکشم بیرون که آقا چه باوری کلن نسبت به خود اسکناس دارم. وقتی به بیشترین خواستن، وقتی به بیشتر خواستن فکر میکنی، چه احساسی به خودت و خواسته های بیشترت داری؟ توی این سوال که قطعا میدونم باید جوابش رو تا الان داده باشید و میخواستم که خودت اول جوابی که در خودت هست رو بدی، بعد من یکم در موردش صحبت کنم. وقتی به بیشتر خواستم فکر میکنی، چه احساسی به خودت، اول به خودت چه احساسی داری؟ خیلی وقتا من وقتی به بیشتر خواستن فکر میکردم، فهم کردم که یک آدم طمعی هستم. وقتی به بیشتر خواستن فکر میکردم، فکر میکردم آدم حریصیم، طمع هستم، من زیاده خواهم. بعد از اون ور فکر میکردم که قدر نشناسم، از اون ور فکر میکردم که آدم ناسپاسیم، آدم فکر میکردم که بیشترین حسی که در مورد خودم داشتم این بود که وقتی به بیشتر خواستن فکر میکردم آدم قانعی نیستم. و دقیقا نسبت به اون معیارهایی که یه آدم باید میداشت، قشنگ تو اون لحظه میدیدم که خودم خیلی فاصله دارم. این یه بعدی از حسام بود وقتی به بیشتر خواستن فکر میکردم نسبت به خودم. بعد یه جایی هم وقتی به بیشتر خواستن فکر میکردم، میگفتم نه، برای من که نمیشه، من که لیاقتشو ندارم، من که شایستش نیستم، من که ارزششو ندارم، به من که نمیرسه. خودم رو در برابر بیشتر خواستن کم میدیدم و فکر میکردم که دنیا و خدا موافق نیست با بیشتر خواستن من نسبت به اون چیزی که دارمش، ولی بیشترشو میخوام. و همیشه حالا یه سری از دیالوگام این بود، اگر تو بیشتر دنیا میتونست بهت بده تا حالا داده بود، قطعا یا انقدری نیست که به تو بیشتر برسه، یا اینکه اگر باشه حق تو نیست، به یه سری فقرا بیشتر میرسه، باز تو لااقل یه سرپناهی داری، اونایی که گرسنه هستن اونا قضیهشون حیاتیه. من فکر میکردم، واقعا من فکر میکردم یه عددی تو دنیا هست مثلا ذخایر ارزی یک کشور، که این عدده اگر روش یه ذره برداری دیگه یه ذره کمتر میشه نسبت به اون منبع اصلیش. من فکر میکردم که این عدده باید یه جوری توسط خدا تقسیم بشه، چون شنیده بودم خدا عادله، که این یه جوری باید تقسیم بشه که به همه برسه، نه اینکه حالا مثلا من یه دونه پراید دارم، یه سقف بالا سرم دارم، ولی بعضی هستن که اصلا به غذای شبشون هم محتاجن. بعد مثلا وقتی به بیشتر خواستن فکر میکردم، به خودم حس بدی داشتم، از خودم متنفر میشدم، از خودم رنجش میگرفتم، از خودم دور میشدم، خودم فکر میکردم که یه آدم طماع و زیاده خواهی هستم که تبدیل شدم به یه حیولای خونخوار که چرا انقدر تو میخوای؟ چرا قانع نیستی؟ چرا به حق خودت قانع نیستی؟ چرا نمیتونی درک بکنی که یه سری ها الان هستن که نون شب ندارن، تو الان اینجوری، بعد تازه تو چی میخوای؟ اون طرف همین الان همزمان با تو یکی داره دعا میکنه که خدایا امشب یه غذایی بده، این دوتا بچه‌م گرسنه نخوابن، خودم و خانومم رو ولش کن. بعد تو از اون ور میگه خدایا پراید منو میشه بکنی مثلا پرشیا. و تو چه آدمی هستی که درک نداری که خیلی از آدما تو چه وضعیتی هستن و تو اینقدر بی توجه به انسانهای دیگه، تو چرا انقدر بدی؟ میگم من یه بخشی از تفکرات و گفتگوهای درونیم و احساساتی که داشتم این بود که تو خیلی زیاده خواهی، در این راستا بود حرفاش یا حسام. یه بخشش هم این بود که آقا لیاقتشو نداری، سهم تو نیست، حق تو نیست، تو ارزشش رو نداری، تو شایستگیشو نداری. و اگر داشتی تا حالا باید بهت میرسید. تو اگه کی هستی که مثلا بیشتر میخوای؟ اینکه یکی میخواد بیشتر بخواد باید مثلا یه ویژگی داشته باشه که تو نداری. یه بود دیگه شم احساس گناه داشتم نسبت به خودم که چرا بیشتر میخوای؟ تو نباید بیشتر بخواه. برای چی بیشتر میخوای؟ مگر همین کافی نیست؟ بعد جالبه بچه، ذهن من از هر حرفی، از هر مطلبی، شعری، فیلمی، نوشته‌ای یه تیکه برداشته بود که فقط من رو اذیت کنه. سه یه جایی میگفتش که تو اگر آدمی بودی که قد شناس بودی، تو اگر آدمی بودی که بلد بودی از داشتهات استفاده کنی، خب همینی که داشتی رو میتونستی با کیفیت زندگی کنی، میتونستی خیلی خوشحال باشی. با بیشتر خواستن فکر کردی که مثلا اوضاعت بهتر میشه. میخوام بگم این حرف هم بود که حتی حسای، یعنی این گفتگوهای درونی بود که به من حسای بدی میداد نسبت به این که چرا من معنوی نیستم، چرا من مثبت نگر نیستم، چرا من شوق‌گذار نیستم. یعنی میخوام بهت بگم از بچگی تا بزرگسالی توی محیطی که زندگی میکردم، تو فضایی که زندگی میکردم، با آدمایی که زندگی میکردم، هر کدومشون برای پول نداشتن یه سری منطقه ها رو داشتن. بعضیا سرزنش میکردن افرادی رو که بیشتر میخوان، با این قضیه توجیه میکردن کمتر داشتن رو، کمتر خواستن رو. بعضی از آدم ها میومدن برچسب میچسبوندن به آدمایی که بیشتر میخوان، برچسب منفی، و جالب میومدن برچسب مثبت میچسبوندن به آدمهایی که بیشتر نمیخوان، و اونا تو جامعه الگو میشدن، اونا میشدن اسطوره. بعد زمانی که من میومدم میخوام اینا رو بگم، از هزار مدل مختلف به من یه سری باورها رو میدادن. کیا؟ اون کسایی که خودشون نداشتن و جرأت بیشتر خواستنم نداشتن، یا باور این که بخوام بیشتر بهم داده میشه رو نداشتن. برای دفاع از وضعیت زندگی خودشون، برای دفاع از اون وضعیت سعی میکردن که یه سری توجیهات رو بیارن. من در طی مسیر زندگیم توی سالیان سال همه این توجیهات رو دریافت کرده بودم. یه تیکش از یه نفر شنیده بودم، یه تیکش از یه نفر دیگه، یه تیکش از فیلم گرفته بودم، یه تیکش از رادیو گرفته بودم. خلاصه بعد که میومدم، بعد از اون هر موقع میومدم به بیشتر خواستن توجه میکردم، اون دیالوگایی که قبلا شنیده بودم اونا تو ذهنم مرور میشد، تکرار میشد، گفته میشد، و با گفتنشون به خودم احساسهای بدی نسبت به خودم پیدا میکردم که چرا من آخه بیشتر میخوام. ایه طرف بیشتر میخواستم نمیتونستم به بیشتر خواستن فکر نکنم و داشتم انجامش میدادم، از اون برم احساس بدی داشتم به خودی که داره بیشتر میخواد. و یعنی وسط من تو برزخ گیر کرده بودم. و به مرور زمان، و در مورد خواستهات بیشتر من سوال رو بگم دوباره، چون در مورد خودم گفتم وقتی به بیشتر خواستن فکر میکنی چه احساسی به خودت، به خودم رو توضیح دادم، و خواسته های بیشترت داری. این که خواسته های بیشترم دارم هم الان براتون توضیح دادم که آقا من مثلا خواسته های بیشتری که دارم، مثلا پراید دارم، میخوام پرشیا داشته باشم. چرا تو انقدر آدمی هستی که درکت انقدر پایینه که نمیبینی بعضی گرفتارن، پول میخواد مثلا بچهشو مدرسه ثبت نام کنه، اون از خدا میخواد، تو اومدی صف و شلوغ کردی، نمیذاری مثلا اون آدمه که دعا داره میکنه خدا هم یه عددی جلوشه دیگه، مثلا میتونه اینو مثلا 100 میلیارد تومن خدا پول جلوشه، همین 100 میلیارد هم از حالا مثلا اگر تو بذاری بری بی خیال خواسته های بیشترت بشی، خدا میتونه راحتر بین این فقرا این پولا رو تقسیم کنه. این تصوراتی بود که من میکردم، یا از حرف هایی که زده می شد برداشت من یا برداشت های من این بود که 100 میلیارد پوله، اونم خدا باید بابا یه جوری بتونه. من مثلا یادمه ما می خواستیم غذا بخوریم تو خونه پدرم با بچه های نامادری ما اینا، یعنی خواهر برادر ناتنیم، وقتی می‌خواستیم کنار هم سر سفره غذا بخوریم، مثلا یه دفعه می‌بینی 9 نفر 10 نفر می‌شدیم، خیلی پر جمعیت بودیم. بعد نامادریم خدا رحمتش کنه میومد میشست، یه قابلمه میآورد که برنج بود، یه قابلمه هم میآورد که خورشت بود. بعد این خودش با مثلا اینجوری نبود، خدای نکرده یه موقع فکر نکنید اینجوری بود که مثلا الان برنجا رو میذارن تو دیس، میذارن خورشتا رو میذارن تو حالا ظرفش میذارن وسط که هر کی هر چقدر میخواد برداره. اونجا اینجوری نبود. بعد اینو میخوام بگم که بعد بهتون بگم تصور من از بیشتر خواستن در رابطه با خدا چجوری بود. بعد من میدیدم مثلا نامادری میمد برنجه رو میذاشت، خورشته رو میذاشت، بعد حالا اینا رو همین اندازه برنج و همین اندازه خورشت رو باید بین این 10 نفر یه جوری تقسیم میکرد. و اینو هم میدونستم همیشه دیگه که این برنج اضافه تری وجود نداره، خورشت اضافه تری وجود نداره. من میدونستم زن بابای من بند خدا باید یه جوری مدیریت میکرد که همین یه قابلمه برنج و خورشت به همه برسه. وقتی من اینو زیاد تصویری میدیدم، یعنی روزی دوبار این تصویر رو میدیدم، حالا غیر از صبحونه ها، وقتی این صحنه رو میدیدم تصورم آرمان انگار مثلا من یه از خدا و سفره خدا هم یه تصویر تو ذهنم اومده بود که خب خدا هم پس اینجوریه دیگه، همین یه قابلمه رو داره و اینو باید بین این همه آدم تقسیم کنه. حالا یه سری ها هستن که ضرورت دارن که بهشون بیشتر برسه چون اوضاع وخیمتری دارن، یه سری ها نه، حالا شرایطشون نرمالتره، اونا میتونن با همینی که دارن سر کنن دیگه، اینا نباید بیاد. مثلا دوباره یه تصویری که کنارم میومد، تصویر ماه محرم بود، من میدیدم مثلا شما هم دیدید کنار خب خیلی از هیئت‌ها یا خونه ها قضا میدادن، حالا مخصوصا روز عاشورا و تاسوعا و اینا. بعد مثلا من میدیدم طرف میومد با ماشین شاسی بلند ماشینشو پارک میکرد تو همین مثلا مرزداران، ماشینشو پارک میکرد. بعد من خیلی آدم ها رو میدیدم اونجا کارگر بودن، نه قشنگ از سر و لباسشون معلوم بود آدم های نداری بودن، اونا تو صف وایساده بودن. بعد این آدم شاسی بلنده هم میومد، یا خیلی از مثلا بنز و بی ام وی هم میدیدم میومدن پارک میکردن، همه تو صف وای میستادیم. تا اینجاش هیچ مشکلی نبود، هم حق اون کارگره بود، هم حق اونم اومده بود، بالاخره استدلال خودشو داشت، شاید از نظر مالی ضعیف نبود و میتونست برای خودش کلی قیمه بخره، یعنی یه پرس قیمه انقدری با اون سر و وضع با اون عطر و کلون لنگ اون یه پرس قیمه نبود. و شاید مثلا منطقش این بود که آقا من این حالت نظری داره، اصلا من اگه یه همچه غذایی رو بخورم، یه قاشقم ازش بخورم، حاجتم نمیدونم داده میشه و من اجابت میشم، و یا مریضم از مریضیش میاد بیرون، و هر باور و اعتقادات مذهبی که بر خودش داشت. تا اینجاش مشکلی نبود. بعد من قشنگ یادمه میومدن نفری یه دونه پرس غذا میدادن، این آدمه که شاسی بلند بود پارک کرده بود تو صف وایساده بود یه دونه گرفته بود، بعد من قشنگ دیدم برد گذاشت تو ماشینش، اومد دوباره یه دونه دیگه بگیره. من اونجا قشنگ یادمه دیگه هرچی قضاوت دنیا بود رو خودم شخصا در مورد اون شاسی بلندی کردم، گفتم عجب آدمی هستی، نگاه کن. بعد من دقیقا دیدم اون یه دونه دیگه گرفت گذاشت تو ماشینش. آخرش که همیشه یه سری هستن باورشون بر اینه که بدشانسن، بدبختن، عدم میخوره به اونایی که همیشه ناکامن، این باور رو ناکام ها دارن. و دقیقا قضا میگفت، طرف میمد آقا قضا تمام شد، قضا تمام شد، سه تا از این کارگرها که قشن معلوم بود اصلا گچ و اینا هم رو بدنشون بود، یعنی گچکار بودن، بنده خدا، یعنی اون یه پرس قضا میتونست امروزشون رو بگذرونه، یعنی واقعا با اونا بیشتر میرسید، حق اونا بیشتر بود. بعد من نگاه میکردم 4-5 تا از این کارگرها و آدمای ضعیف آخر صف دیگه قضا تموم شد، آقا بفرمایید. اینا رو هم که میدیدم بدون قضا دارن دست خالی میرن، بعد اون شاسی بلنده رو میدیدم که نشسته تو ماشینش دو پرس گذاشته، حالا داره خودش رو تو آینه نگاه میکنه و تلفنی گپ میزنه با اینا. من خیلی حرسم در میومد، خیلی قضاوت میکردم و اینا. پس این صحنه رو هم دیده بودم. خودم وقتی بیشتر از خدا میخواستم، تصورم در مورد خودم همون آدم شاسی بلنده بود که تو اونقدری گیر نیستی. خیلی ها دیگه هستن که گیر و گرفتارن، تو حق اونا رو داری از بین میبری. یه ذره انصاف داشته باش. اینا احساساتی بود که من در رابطه با خودم داشتم وقتی که از خدا بیشتر میخواستم. وقتی که به بیشتر خواستن فکر میکردم، چه احساسی به خودم و خواسته های بیشترم داشتم توضیحش دادم. امروز اما وقتی که به بیشتر خواستن فکر میکنم، لبخند خدا رو میبینم که رضایت داره از من، میگه آف بچه به خدا قسم، اینو عین حقیقت دارم بهتون میگم، در یک ماهی که تمرین نمی کنم در رابطه با اینکه افزایش مالی کاری و هر چیزی بشه، باور کنید احساس میکنم خدا از من دلخوره. اینو قسم خوردم که با درک کنی که دارم چی بهت میگم. یه جمله یه بار تو یکی از همین کلاس ها گفتم، گفتم جایگاهی که واقعیتی که الان دارم توش زندگی میکنم یه روزی خنده‌دار بود برای زمان گذشتم نسبت به باورام. یعنی این واقعیتی که الان دارم توش زندگی میکنم یه روزی خیلی غیر واقعی به نظر میرسید، و حالا الان واقعیتی که الان توش دارم زندگی میکنم، اون واقعیتی که در گذشته داشتم، اون خیلی غیر واقعی، غیر عقلانی، غیر منطقی به نظرم میرسه. میتونید تفاوت این دوتا جهان رو ببینید که یه مورد مثال زندش همینه. در یک ماهی که بیشتر تمرکز نمی کنم روی باورهای مالیم و تمریناتم رو کمتر انجام، یعنی یه خط از آخرش رو بهت بگم، خیلی دست و پا نمیزنم برای بیشتر خواستن، برای گسترش یافتن. دقیقا تو همون ما احساس میکنم که خدا رو یکم نسبت به خودم ناامید میکنم، احساس میکنم خدا ازم دلخور میشه، احساس میکنم دنیا خیلی تو اون ماه با هم حال نمیکنه. میگه ما رو تو حساب کردیم، گفتیم بابا مشتی تو یه نفر دیگه شروع کردی به اینکه گسترش پیدا کنی، ما هم بگیم الهی شکر یه نفر پیدا شد که میخواد خودشو گسترش بده، زندگیشو وسیع کنه. تو هم که داری درجا میزنی که اتفاقا همین دیشب بود داشتم صحبت میکردم، گفتم یه وقتایی اشتیاق در من کمتر میشه و این اصلا خوب نیست. و نکته جالب اینه که چرا من دقیقا توی مرحله نهم علم ثروت دوره فوق‌العاده هدف گذاری رو گذاشتم که متولد کنیم رویاهامونو و دوباره درخواست دوممون به دنیا رو با تولد دوبارهمون به دنیا بدیم. دقیقا توی این مرحله نهم باید این اتفاق می افتاد که اون شور و اشتیاق و اون هیجان دوباره تو ما شکل بگیره. پس میخوام بهت بگم وقتی الان من به بیشتر خواستن فکر میکنم، احساس میکنم لبخند بر روی لبهای خداوند میاد، احساس میکنم دنیا خوشحال میشه از اینکه من دوباره میخوام گسترش پیدا کنم، احساس میکنم که احساس رضایت نسبت به خودم میکنم، فکر میکنم که اگر من خیلی جالبه، من رفته بودم مسافرت برگشتم، دم در باشگاه که میخواستم برم ذهنم مقاومت میکرد چون در 12 روز نرفته بودم، بهم برگشت گفتش که بابا ول کن تو الان دیگه، یعنی قشنگ داشت منو قانع میکرد که دیگه نرم، ذهنم قشنگ داشت منو قانع میکرد که آقا دیگه تو لازم نیست بری باشگاه، ول کن بابا حوصله دار، الانم که رفتی یه مدت دیگه باشگاه نیستی و اوضاعت خوب نیست، اصلا خراب شد بدن تو فلان است. نه یه چیزای خنده‌داری داشت میگفت. بچه یه لحظه یه جمله حرف به خودم زدم و اون جمله حرف انقدر رو من اثر گذاشت، همون موقع ماشین رو خاموش کردم، با اقتدار رفتم تو باشگاه. اونم این بود، به خودم گفتم تو معلمی هستی که داری درس رشد، حرکت رو به جلو رو به آدم ها میدی. پس تو همواره با کسی که داره درسشو میده خودش باید رشد کنه، یعنی از هر جهتی همواره باید رشد کنه، چون تو داری درسشو میدی دیگه. پس تو با این کاری نداشته باش که الان خوشت میاد بری باش که خوشت، این بخشی از زندگی توه. تو یه سری فالوئر داری، یه سری از آدم ها هستن که از تو درس میگیرن، درسی که داری بهشون میدی درس رشده. نمیتونه که یه کسی که داره درس رشد رو میده خودش استوب کنه، متوقف بشه. بعد اون وقت درسی که میدی درس درستی نیست، چون روح نداره، چون حس نداره. به همین خاطر من از رشد کردن الان، از بیشتر خواستن، از درخواست های بیشتر داشتن الان احساس بهتری به خودم پیدا میکنم برخلاف گذشته، و هر وقت درخواستام کمتر میشه احساس میکنم خدا از دستم شاکی میشه. در رفتارهات آیا سعی کردی نشون بدی من خیلی واسه پول و مادیات ارزش قائل نیستم؟ اینو یه بار دیگه این سوال رو تو ذهنتون مرور کنید. در رفتارهات آیا سعی کردی نشون بدی من خیلی واسه پول و مادیات ارزش قائل نیستم؟ خیلی وقتا من خب از خیلی از الگوهام شنیدم و دیدم که توی حرفاشون تو خیلی از موارد نشون میدادم، گفت آقا من اصلا من موضوع پوله نیست، اصلا پول ارزش نداره. حالا توی تصادفی، توی بحثی، دوتا همسایه با هم، توی مدرسه، توی تصادفی، هر جا، تو هر صحنه‌ای که میدیدم، من شخصا توی الگوهایی که داشتم یا ارتباطاتی که داشتم از دوران کودکی خیلی جا این جمله رو میشنیدم که طرف داشت هرس میخورد از اینکه دیگران قضاوتش نکنن که وا این داره برای پول اینجوری هرس میخوره، خودش پیشاپیش انگار ذهن خانی میکرد، حدس میزد، میگفت الان اینا رو الان بهتر میتونی متوجه بشی، چرا یه نفر میاد اشاره به این موضوع مثلا داره هرس میخوره سر یه تصادفی، یه چیزی، یه بحثی شده، داره از یه عددی دفاع میکنه، شکایت میکنه از این که چرا این عدده رو تو کم دادی به من، یا تو این کار رو کردی پولش اینقدر، مثلا یه گوشی رو زدی خراب کردی، بعد گوشیه مثلا 5 میلیون پولش بوده، بعد من دارم هرس میخورم، میجنگم، بحث میکنم، بعد از اون میام میگم که من به خاطر پولش نمیگم. چرا بین این همه گزینه تو فکر کردی که اون فکر میکنه که تو به خاطر پولش داری اینجوری هرس میخوری؟ چرا روی یه دونه انقدر حساسی؟ چرا خیلی وقتا قبل از این که کسی با بپرسیم که آقا تو الان برای چی داری انقدر هرس میخوری واسه پول، میتونه سر خیلی چیزهای دیگه باشه، میتونه به این فکر کنه که این آدم اصلا با من غرض شخصی داره، این اصلا این یه رنجشی داره که از 10 سال پیش داره این کارو میکنه. میتونه خیلی موارد باشه که اصلا غیر پول باشه، موضوع پوله نباشه، این هرسی که داره میخوره، طرف رگ گردنش زده بالا داره هرس میخوره. چرا این دیالوگو میگه؟ چرا خودش قبل از اینکه کسی ازش بپرسه رو چه حسابی داره این کارو میکنه، این هرسو میخوری، چرا طرف میاد موضوع رو در رابطه با موضوع پول میگه؟ فکر نکنی من دارم برای پول این کارو میکنم، نه من به خاطر پول اینجوری نمیکنم، به خاطر اینکه 10 بار قبلش بهت سپرده بودم که این کارو نباید بکنی، 10 بار قبلش بهت من گفتم، من با زبون بهت گفته بودم که این گوشی رو نبر بیرون. چرا ما موضوع پولو میگیم؟ برای اینکه فکر میکنیم اون فکر میکنه که من دارم به خاطر پول میگم، و چون این کار بدیه، چون رو این قضاوت داریم، میخوام ذهنشو منحرف کنم که بگم نه این نیستا، و دقیقا اینه. یعنی در واقع من برای پول ارزش قائلم، اما دیدم مد اینه که برای پول ارزش قائل نباشیم. من پولو دوست دارم چون پول تو زندگیم خیلی کار میکنه، ولی چون تو جامعه ای که من توش بزرگ شدم اونایی که پولو دوست دارن زیر سوال هستن، من میخوام اون یه تیکه رو ارو خودم منحرف کنم به من نخوره. چون جامعه من، اون محیطی که من توش بزرگ شدم در مورد آدمایی که عشق پول هستن خیلی قضاوت کرده، من میخوام جز اون دسته نباشم. پس حالا بیا به این فکر کنیم که در رفتارهات آیا سعی کردی نشون بدی من خیلی واسه پول و مادیات ارزش قائل نیستم؟ من میخوام در رفتارهام نشون بدم من برای پول و مادیات خیلی ارزش قائلم. چرا؟ چون مستقیما از پیش خود خدا اومده پول و مادیات، مستقیما. یعنی پول یه انرژیه، ثروت یه انرژیه و این انرژی از انرژی منبع مستقیما اومده سمت من. من مشکلم چیه باش؟ میخوام اصلا همه آدما بفهمم من برای پول خیلی ارزش قائلم. چیزی که تو زندگی من داره ارزش ایجاد میکنه، چیزی که باعث میشه من بتونم با ارزش‌های بیشتری در رابطه با خودم روبرو بشم، چیزی که میتونه پولو دارم میگم، چیزی که میتونه به من کمک کنه که من احساس لیاقتمندی بیشتر، اسبابش باشه ها. پول به من ارزش نمیده، اسبابش میشه. مثلا شما تجربه کردید وقتی لباس راحتی میپوشی انگار یه هویت داری، بعد وقتی لباس اسپورت میپوشی انگار یه هویت داری. شکل فیزیکی و بدنیت هم نگاه کنی انگار فرمش با لباس های راحتی، با لباس پلوخوری، با چه میدونم لباس اسپورت تغییر میکنه. بعد با لباس رسمی هم که میپوشی دیدی شکل دوز میشه. حالا من لباس رسمی وقتی دارم، شما دیدی کت شلوار، مثلا بعض وقتا کروات میزنی، بعد شیک و پیک، کفش خیلی خوشگل و ترتمیز و برق افتادم پات کردی، بعد کیفت هم، حالا یه کیف دستی خوشگل هم گرفتی دستت، توی همون لحظات عروسی خواستی بری، چجوری میشی؟ دیدی اصلا لباس رو تو تنت میپوشی فرم بدنت حتی تغییر میکنه. خب حالا من با اون فرم بدنه قشنگ شما نگاه میکنی کت شلوار میپوشی مؤدب‌تر میشی. در انتخاب کلمات و واژه ها انگار یه مقدار مراقب تر میشی. حتی تو رفتارهات نگاه میکنی میبینی یه مقدار محتاط تر میشی. اینا رو دیدید دیگه، تجربه کردید دیگه. یعنی یه سری از کلمات و ادبیاتی که ما زمانی که مثلا کتونی زرنگی پوشیدیم و نمیدونم یه لباسایی پوشیدیم که یه مقدار رسمی نیست، مثلا الفاظمون، کلماتمون، جمله هامون، رفتار هامون، واکنش هامون، نوع راه رفتنمون فرق میکنه. من میخوام بهتون این یه مثال زدم که ببینی حالا پول به من امکان این رو میده که من بتونم یه دست کت شلوار شیک با یه کفش شیک با یه کیف دستی شیک داشته باشم، بعد بدن من خود به خود میره تو اون فرم یا فرمت شیک و من احساس ارزشمندی بیشتر میکنم. این فعلا داره به من کمک میکنه. من با همون دست لباس شیک رفتم در یک رستوران شیک. وقتی در یک رستوران، پول دیگه، پول باشه، من این کارا رو میکنم. بعد از یک ماشین شیک پیاده شدم، رفتم دم یک رستورانش. آقا خیلی فرق نمیکنه بچه‌ها، پول که من سوار ماشین خودم میشم، قشنگ برای تجربه کردم دیگه، با اون کت شلوار و اون تیپ شیک و فلان سوار ماشین بی ام و شدم، رفتم دم مثلا هتل اسپیناس، دم در ورودیش دو تا از این بنده خدا که زحمت میکشن جلوی در وای میستن، تا میرم اونجا ماشین رو که خاموش میکنم اینا در رو برام باز میکنن، مثل یه آقای جنتلمن از ماشین میام پایین، کیف دستی دستم، بعد سویچ رو ماشین روشنه، یکی از اونا میشینه پشت فرمون ماشین من، میره ماشین منو میذاره تو پارکینگ، اون یکی بندر هدایت میکنن به سمت هتل، بعد من میرم اونجا میشینم. این اگه پول نباشه به نظرتون من میتونم این حسا رو تجربه کنم؟ خب من در اون ساعاتی که، در اون لحظاتی که داره این اتفاقا میفته، چه احساساتی نسبت به خودم دارم؟ احساس ارزشمندی بیشتری میکنم. خب پول برای من اسباب احساس ارزشمندی بیشتر کردن رو فراهم میکنه. در رفتارهام بسیار، من خودم به شخصه در رفتارهام بسیار سعی میکنم که نشون بدم من خیلی برای پول و مادیات ارزش قائلم، که الان براتون توضیح دادم فرم لباس پوشیدن، فضایی که ثروت میتونه برای من ایجاد کنه. ثروت داشته باشی یه لباس برند خوشگل میپوشی، شیک، درست و حسابی، آقا با یه عطر حسابی به خودت میزنی، از اینایی که خط بو میذاره میزنی به خودت، یه کفش شیک، لباس شیک، سوار یه ماشین شیک میشی، بلندشو برو یه بار تجربه کن. اصلا کت شلوار شیکره که میپوشی فرم بدنت تغییر میکنه، کلمات انگار، مثلا ما تو انگار که نه قطعا اینجوری، ما تو حافظمون یه سری مطالب رو، واژه ها و جمله ها رو سیف داریم. کت شلوار میپوشی انگار میره اونورتر، یک انگار ستینگ وارد میشه توی کانال دیگه، یه سری مطالب درست حسابی مثل ظرفای خیلی نومون که گذاشتیم برای مهمون، انگار اینجا یه سری جملات داریم که فقط مختص به زمانیه که کت شلوار پوشیدی. بعد این تیپ قشنگو میزنی سوار ماشین قشنگت میشی، بلند شو برو دم هتل، چه میدونم هتل اوین، برو هتل اسپیناس، دم درش اونجا در برات باز میکنن، ماشینت محترمانه پیاده میشین، میری اونجا بهت احترام میذارن. اونایی که اونجا هستن میدونن هر کسی از این در میاد تو یه جورایی افراد و اعضای برجسته است تو جامعه. خب معلومه دیگه، وقتی اینو از قبل بهشون گفتن چه احترامی میذارن، احترام ویژه میذارن. آیا پول در رفتارهام سعی میکنم من خودم به شخصه که نشون بدم واسه پول و مادیات ارزش قائلم؟ آره من سعی میکنم نشون بدم ارزش زیادی قائلم. چرا؟ چون همین پوله و فضایی که این پوله برای من درست میکنه این فضا رو ایجاد میکنه که من احساس ارزشمندی بیشتری بکنم. بچه ما خیلی در مورد توجه صحبت کردیم، ولی من میخوام بهت بگم من خودم به شخصه، میگم چرایی همیشه مهمه، من خودم به شخصه میرم باشگاه. میرم باشگاه برای چی؟ برای اینکه بدنم فرم بگیره. از این که ببین، ما همه آدما به توجه احتیاج دارن. خدا رو شکر که تو این دوره هستی، توی این لحظه این جمله رو میشنوی، همه آدما به توجه احتیاج دارن، همه آدما نیاز دارن روزانه بانک نوازشی خودشون رو پر کنن. حالا این توجه به دو صورته، یا توجهات سالم یا توجهات ناسالم، ولی در هر دو صورت اگر توجه سالم نگیری محکومی، مجبوری، نیاز داری که توجه ناسالم رو بگیری. حالا من چرا میرم باشگاه؟ برای اینکه من میدونم آقا من مثلا، من قشنگ خودم یادمه رفته بودم خارج از کشور دیگه، اینو باید بگم دیگه، احساس میکردم واقعا بین همه مردایی که اونجا بودن خیلی شکم داشتن و نمیدونم چربی داشتن و پهلو داشتن و اینا، تنها کسی که اندام ورزشی و ورزیده داشت، یا اصطلاحا میگن سیس بک داشت، من بودم. این باعث میشد میرفتم مثلا اونجا بر خودم همبرگر بخرم از بوفش، اون آدمه نوع نگاهش بانک نوازشی منو پر میکرد. دو سه تا از این پسر بچه اومدن نزدیک من، بعد یکیشون برگشت گفت، حالا با زبون خارجی میگفت، یه بازو بگی، یه بازو. من یه بازو گرفتم، این نگاه که با تعجب به دوستاش که او آقا اینا بانک نوازشی منو پر کرد. سالم بود دیگه، از هر وری که نگاه کردم سلامت بود. اون پسره میدید یه آدم ورزش کرده، بازوش اینجوری شده، تو اونم انگیزه ایجاد میشه، خواهیم که داره ارزش ایجاد میکنه، اما بانک نوازشی من رو پر میکرد. اگر من، یعنی من اگر رفتم ورزش کردم به اضافه سلامتی، من میدونستم که با این هم میتونم بانک نوازشیمو پر کنم. بذارید راحت میخوام یه سری چیزها رو بهتون بگم که ما لازم داریم که بانک نوازشمون رو پر کنیم. من توی تایمی مثلا ماشین بی ام وره که گرفتم دیدم یه سری آدم ها نگاه میکنن، توجه میکنن، گفتم خب من نه به کسی خسارت زدم، نه توهین کردم، نه غروری داشتم، نه چیزی. ولی سوار این ماشین شدم، دوروریام که میشناختن منو وقتی اینجوری به هم نگاه میکنن با لبخند، این به من حس خوب میده، به من یادآوری میکنه خدایی که من رو از اون جهنم بلند کرد چه خدای سخاوتمندیه. من که غیرتمندانه کنار خدا به تمریناتی که باید تن دادم و تمرین کردم، باریکالله من چقدر غیرتمند. اصلا یعنی وقتی توجه به ماشین، به من توی ماشین میشد، همه اینا رو مرور میکردم. این منم که از نگاه ها و واو گفتن ها چه برداشتی میکنم، با چه چرایی. بعد گفتم خیلی خوب، این ماله تو خیابون، اما یه وقتی میشه من تو بیابونم، تو خیابون نیستم، ماشینم هم نمیتونم با خودم اونجا ببرم. تو یه سری مکان ها هست که اوکی، منو میشناسن به لحاظ حرفم و حوزه‌ای که توش هستم، دهنمو باز میکنم، بعد از 5 دقیقه ارزش ایجاد میکنم. خیلی خوب، اومدیم و من یه جایی رفتم که هم ماشین رو نمیتونم ببرم، هم اونا منو نمیشناسن، هم که من نمیخوام برم دود آقا من پیج دارم، اینجوریم، فلانیم. گفتم برای اونجاها هم یه فکری بکنم که یه بستری رو فراهم کنم که نوازش های سالم بگیرم. گفتم چیکار کنم؟ گفتم میرم باشگاه. توی استخر مردونه که من میخوام برم، اونجا دیگه نه پیج هست، نه ماشینتو میتونی ببری تو، نه اونجا میتونی به کسایی که تو رو نمیشناسن بگی ایو الناس من فلانیم، نمیتونی دیگه. اونجا وقتی داری میری شنا کنی، اونجا هم باز بانک نوازشیت رو پر میکنی. هر کی هم میگه این کار اشتباهه، اشتباه میکنه که میگه اشتباهه، چون اگر بانک نوازشیت رو سالم پر نکنی، این بانک خالی باشه، باید ناسالم پرش کنی. حالا من اینو بهت گفتم که ربطش بدم به این قضیه. شما برو نگاه کن ببین که پول چقدر به شما کمک میکنه. مثلا من تو همین یه سال و نیمی که مستمر رفتم باشگاه، شما به من بگو اگر من دغدغه خرج نون شبمو داشتم، آیا شرایط برام انقدر راحت بود که هر روز مستمر برم باشگاه، پس هزینه های باشگاه بر بیام؟ سعی که دلایلی که من توی یه مربی من میگفت توی یک سال تو به اندازه 6 سال بعضی از افراد رشد داشتی، یکی از دلایل عمدش این بود که من آرامش خاطر داشتم. وقتی تو باشگاه بودم، فقط تو باشگاه بودم. حالا برو ببین پول چقدر فضا ایجاد میکنه، چقدر بستر فراهم میکنه برای اینکه تو بتونی بیشتر به خودت برسی. پول چقدر کمک میتونه بکنه که تو بانک نوازشیت رو سالم و سلامت پر کنی. پس پول چقدر میتونه به این که من احساس ارزشمندی بیشتری بکنم کمک بکنه؟ خیلی. من میخوام بهتون بگم، یادم اوایل به بچه ها میگفتم که آقا برید نقاط مثبت شخصیتتون رو بنویسید که چرا من ارزشمندم، چون من این خصوصیات، مثلا من صادقم، مهربونم، انعطاف پذیرم، من آدم منصفیم، متعهدم، من باوفاهم، هدفمندم، اینا رو میگفتم. بعد از یه مدتی گفتم آقا برو بنویس ارزش من به بودنمه، نه به چگونگی بودنم، که یکی گفتم قبلنم، یکی اعتراض کرد گفت شما که گفتی دلیل خاصی نمیخواد برای اینکه من احساس ارزش کنم. گفتم عزیزم آره دلیل خاصی نمیخواد، ولی روز اول نمیتونستم اینو بهت بگم، تو باید یه سری دلایل منطقی پیدا میکردی اولش برای اینکه احساس ارزش کنی، بعد بیای از اون لول بالاتر، بعد اونجا بهت بگم که اونجا میتونستی حرفمو هضم کنی، اون پایین نمیتونستی هضم کنی. مثل بعضیا که گفتن آقا مگه شما نگفتی مثلا چند ماه بیشتر توی این دوره باشی نتایجت عالی و فوق العاده میشه؟ گفتم آقا من اگر بهت میگفتم آقا 2 سال طول میکشه تا این باوراش شکلش عوض شه، مثل دقیقاً مثل گرفتن آیلتس و تافل، چقدر زمان میبره برای شما که بیشتر از 3 روز یه جا پابند نیستی، بیشتر از 1 هفته پای یه چیزی وای نمیستی، تو وای میستادی؟ گفت نه. بودم من بعد یه جوری نگرت میداشتم دیگه. اتفاقا دو سه روز پیش داشتیم با آقای شیروان صحبت میکردیم که بچه های یه سال دو سال پیشمون نتایجشون پشت سرم، الان ما انقدر تو آرشیبمون همین جوری دارن بچه ها نتایجشون یکی یکی داره میاد بالا. من باید نگرتون میداشتم هر جوری شده، چون من میدونم این راه جواب میده، ولی نمیدونم برای تو کی دست از مقاومت بر میداره ناخودآگاهت. من میدونم جاده اینه، ولی من پیشت نیستم بدونم با چه سرعتی داری توی جاده حرکت میکنی که برسی به دریا. اصلا یکی میبینی داره سینخیز میره، تلفن میزنه میگه آقا من دارم با سرعت نور میام سمت دریا. من میگم خب من که نمیدونم، تو داری اینایی که توضیح میدی شاید اینا فانتزیت باشه، ولی مهم اینه که تو این جاده ای ادامه حتی اگر خرامان میای تو میرسی. و بنویس برای خودت که پول و ثروت چقدر میتونه برای تو ارزش ایجاد کنه و باعث بشه که تو احساس ارزشمند بودن بیشتری بکنی. من به جان خودم یه چیزی بهتون بگم، اگر تمام همین یک ساعتی که توضیح دادم در مورد پولو عمیقا بشینی در موردش فکر کنی و یه اندازه چه میدونم یه 5 صفحه 10 صفحه توی دفتر سررسیدت واقعی قلبی بشینی بنویسی در مورد پول، من بهت قول میدم تو همین جلسه تو همین یک ساعت نگاهت عمیقا واقعی در مورد پول عوض میشه. یعنی تمام قضاوت‌های منفی که در مورد پول داشتی همه اونا برداشته میشه. چند شب پیش با خواهرم داشتیم صحبت میکردیم در مورد باورها و اینکه سوالش از من این بود که به من میگفت تو به من بگو الان اگر تصمیم بگیری که، همون خواهرم که ایرانیست، و اگر تو تصمیم بگیری که میخوای یه باور خوب در مورد یه چیزی بسازی که اون چیز رشد بیشتری کنه چیکار میکنی؟ گفتم والا من مهمترین کاری که میکنم نگاه میکنم برای هر جایی که من توش رشد نکردم یه اتفاق غیر طبیعی افتاده، اونجا بیمار شده، من اون چیزی که جلوی رشدمو گرفته رو، این کل کاری که من میکنم، یعنی چیزی که به اون گفتم به شما هم دارم میگم. خدا رو شکر یکی از تنها کسایی هستم که شاید از معدود کسایی هستم که نمیترسم از چیزایی که دارم برای خودم استفاده میکنم بخوام به دیگرانم بگم، نمیترسم. گفتم که مثلا یه باور هست میگه آقا مرد خوب وجود نداره، شوهر خوب وجود نداره، یا همسر خوب، زن خوب وجود نداره، یا میگه مثلا پول درآوردن کار سختیه تو دنیا، یا پول کمه تو دنیا. بستگی داره ببینی چی دقیقا میخوای دیگه. بعد نگاه میکنم اول اینکه چرا من میخوام اونجا رشد کنه، چون اونقدی که باید رشد نکرده. حالا اون جمله رو بیارم جلو خودم بیذارم، کل کاری که من میکنم اون جمله رو با مثالهای نقض میبرم زیر سوال. بچه ها من داشتم میگفتم در مورد اینکه داشتم صحبت میکردم و خواهرم داشت میگفت که آقا تو میخوای یه باوری رو بسازی، اون باور رو چجوری میسازی و چه شکلی یه باوری رو میسازی که یک وضعیتی تو زندگیت یا یک موضوعی تو زندگیت رشد بیشتری داشته باشه، از همین الانت رشد بیشتری داشته باشه، که براش توضیح دادم گفتم که من بهترین کاری که میکنم اول اون باوری که جلومو گرفته رو منهدم میکنم، زیر سوال میبرم. بذارید یه مثال بزنم که ببینید که گفتم یه مثال بزنم. یه دختر خانومی با یه آقایی در رابطه قرار گرفتن 6 ماه. این دختر خانوم تقریبا اصلا بذارید اینو بگم که خیلی بهتون کمک میکنه، حالا درست دوره علم ثروته ولی یه تیکش هم حالا تو روابط بهتون کمک میکنه، که بعضی هم این سوال پرسیده بودن که آقا برنامه‌ریزی ناخودآگاه، برنامه‌ریزی شکست عاطفی، اگر دارم عاطفیشو میگم مالیش هم بدونید همین جوریه. این دختر خانوم میخواست خودکشی کنه، چند وقت پیش به یه شکلی وقتی دیدم اوضاعش خیلی خرابه گفتم که آقا بذار باهاش صحبت کنم. بعد که صحبت کردم، حالا تلفنی اصلا تهران نیستن ایشون، این دختر خانم با یه آقا پسری رابطه برقرار میکنن 6 ماه. بعد از 6 ماه مادر این آقا پسر به این دختر خانم زنگ میزنه و بهش میگه تو چرا زندگی پسر منو داری داغون میکنی؟ حالا تو این 6 ماه هم اینا صبح تا شب هم سر کار هم بعد از سر کار خیلی با هم صمیمی ان، رفت آمد عالی دارن و فلان و فلان. بعد از 6 ماه که اینا هیچ مشکلی به ظاهر کنار هم دیگه نداشتن و خیلی با هم خوشحال بودن، مادر این دختر خانم، مادر این آقا پسر به این دختر خانم زنگ میزنه و بهش گیر میده، میگه که پسر من یک نامزد داشته و تو باعث شدی که این نامزدش رو ول کنه بیاد با تو و زندگیش اونجا رو هوا گذاشته و و و و که این دختر خانم ناراحت میشه، با این مادر آقا پسر لفظی با هم بحثشون میشه و در نهایت مادر میاد توی اون شهر و پسرش رو برمیداره میره. یعنی تو فاصله یه روز، یعنی تا دیروزش اینا خیلی گل و بلبل بودن، از فرداش پسر غیب میشه میره. و این دختر خانم دیگه بعد از یه چند روزی میفهمم که چی شده دیگه قضیه، این آقا پسر برگشته پیش همون دختر خانم و این همینجوری رو هوا مونده، بغض کرده بود و من خودم دیگه میکشم و زندگی به پایان رسیده و فلان و بسام. بعد من فقط بهش یه چیزی رو گفتم، اینو میگم که چون خیلی از سوالا این مفهومو داره، گفتم حالا بذار اینم بگم که داشته باشید توی این دوره علم ثروت حالا به کارتون میاد. گفتم که ببین برنامه ریزی شکست عاطفی، چون از تو داستانی که داشت تعریف میکرد من متوجه شدم که موضوع به چی میخوره. گفتم شما پدر مادرت، بدون این کسیم بپرسم ازش، گفتم شما پدر مادرت احتمال قوی رابطه خوبی با هم نداشتن. گفت بله، پدرم و مادرم من سنین پایین که بودم از هم جدا شدن با بدترین شکل ممکنه. گفتم خیلی خوب، الان شما به من بگو با چه زبونی داری با من صحبت میکنی؟ گفت فارسی. گفتم داده هایی که به ذهنت داده شده با چه زبانی بود؟ گفت فارسی. گفتم شما هر موقع پلی بشی، حالا که بزرگ شدی پلی بشی، فارسی صحبت میکنی؟ گفت بله درسته. گفتم حالا این در مورد کلمه حرف زدن، ارتباط کلامی بود دیگه، اون داده هایی که گرفتی رو در 7-8-10 سال اول زندگیت، حالا وقتی میخوای صحبت کنی فارسی صحبت میکنی. در رابطه با پول یا در رابطه با رابطه، اولین بار اولین کسانی که به تو رابطه رو توضیح دادن، به تصویر کشیدن، عشق رو برای تو معرفی کردن. شما دیدی پدر و مادر یک رابطه غیر صمیمی و سرد با هم دیگه داشتن. گفت بله. گفتم خب حالا این برنامه داده هایی بوده که شما، یعنی اولین بار تصویر ازدواج و تصویر رابطه و تصویر عشق و تصویر صمیمیت و همه این تصاویر رو، آنچه که دیدی به عنوان یک برنامه در تو دانلود شده. حالا پول هم در نظر بگیر، آدمایی که الگوهای تو بودن در رابطه با پول چه نظری داشتن، چه برخوردهایی داشتن، چه واکنشهایی داشتن، اونا هم شده برنامه، برنامه ریزی ناخودآگاهت که در تو به عنوان داده ها در مغز تو، در ذهن تو، در حافظه بلند مدت تو سیف شده. حالا که بزرگ شدی پلی میشه، در رابطه با حرف زدن فارسی گرفتی، فارسی پلی میشه. در رابطه با پول هر چی که دیدی و شنیدی پلی میشه، اینا رو گرفتی، پول کم است و دانلود کردی، حالا که پلی میشی پول کم است رو ارائه میدی. در رابطه با عشق، ازدواج، رابطه و صمیمیت، آن چیزهایی که دیدی و شنیدی رو به عنوان داده ها اومده برنامه‌ریزی ناخودآگاه شده، شده برنامه‌ریزی شکست عاطفی. اینا در تو دانلود شده، پلی که میشی همونو اجرا میکنی. گفت بله. گفتم خب حالا برنامه‌ریزی آخه داشت میگفتش که اگه مادرش نبود، اگه پسر اینجوری نبود، اون کارو نمیکرد، این حرفو نمیزد، نکنه من کم آوردم، نکنه موقعی که مادرش حرف زد به من زنگ زد من باید خیلی ضعیفتر حرف میزدم، من دارم هی خودم سرزنش میکنم که اگه اون روز با مادرش خوب حرف میزدم شاید کار به اینجا نمیکشه. خیلی وقت شما هم از این کارا میکنید در رابطه با موضوعات مالی، روابط یا هر چیزی. بعد افسوس، ای کاش اون دختره نامزد قبلی در کار نبود اصلا، ای کاش فلان نمیشد، ای کاش ما تو شهر خودمون بودیم، ای کاش فلان. من بهش اینو گفتم، گفتم اگر اون پسره حتی اگر مادر نداشت، حتی اگر اون دختر نامزد قبلیش هم در کار نبود، حتی اگر این پسر امروز تو رو تو رابطه تردت نمی کرد بذاره بره تو رابطه دیگه، احتمال داشت تصادف میکن میمرد اصلا دور از جونش. به هر شکلی که میشد، یعنی همه این چیزایی که تو میگفتی ای کاش اینجوری بود، همه اونا اونجوری هم بود، امروز شما از این رابطه باید ترد میشدی، امروز شما باید این احساسا رو تجربه میکردی. گفت رو چه حسابی؟ گفتم برای اینکه شما یه برنامه‌ریزی شکست عاطفی رو در خود دانلود کردی، این برنامه‌ریزی باید اجرایی بشه. گفت کجا میدونی این برنامه‌ریزی اینجوریه؟ گفتم شما تو حرفات داشتی توضیح میدادی شما از اون آقا پسر 8-9 سال بزرگتری. گفت بله. گفتم اصلا اون برنامه ریزی برای این که خودشو اجرایی کنه باید بره اسبابش رو فراهم کنه، اون میدونه اگه بره یه پسری رو که خودش یه ذره بزرگتره، بالغتره، مستقلتره، ثبات بیشتری داره، اگه بره اونو انتخاب کنه با اون نمیتونه این برنامه ریزی شکست عاطفی رو اجرایی کنه. پس از ابتدا، از انتخاب اول میشه فهمید انتها قراره چه نتیجهی به وجود بیاد. شما میدونستی با یه آقا پسری رابطه برقرار کردی که 9 سال از خودت کوچیکتره و با این سرانجام خاصی نخواهی داشت؟ گفت بله. گفتم کی در تو انتخاب کرد؟ گفت خودم دیگه. گفتم نه، تو خودت انتخاب نکردی، تو دوتایی. تو الان داری خودتو سرزنش میکنی برای یه چیزی که تو توش هیچ نقشی نداری. اینو میتونی درک کنی؟ 97% انتخاب ها و تصمیم های تو، رفتار های تو و نتایج تو دست ضمیر ناخودآگاهته. اون این برنامه ریزی شکست عاطفی رو در خودش دانلود کرده. تو اصلا نه سر پیازی نه ته پیازی، تو فقط قوه مجری هستی، اون قانون گذاره، به تو میگه و تو قانون رو اجرا میکنی. اون میدونست برای اینکه برنامه شکست عاطفی انجام بشه باید بره یکی از خودش 9 سال کوچیکتر پیدا کنه. من دقیقا کسی رو پیدا کنه که هنوز توی رابطه نامزده، مثل خیلی از دختر خانمایی که میرن با یه مرد زندار دوست میشن. این برنامه ریزی شکست عاطفی داره. اون برنامه ریزیه میدونه اگه بره یه پسر مستقل رو پیدا کنه با این نمیتونه این برنامه رو خوب جلو ببره، باید بره با یه مرد زندار. تو رو متقاعد میکنه این برنامه ریزیه؟ برای اینه بهت میگم وقتی یه باور رو ساختی، باوره بقیه چیزها رو میسازه، چه تو بخوای چه نخوای، چه همکاری کنی چه همکاری نکنی. پس تو مثبتش هم همینه. برای اینه میگم چه کسی رو شما میشناسی، کدوم دختر خانم رو میشناسی که آگاهانه عمدن بره با یه مرد زندار رابطه بگیره بدون هم سرانجامی نداره؟ دخترم هست، میدونه دختر وقتی از نظر عاطفی به یه نفر وابسته میشه خیلی اذیت میشه وقتی میخواد جدا بشه. کدوم دختر رو میشناسید که آگاهانه عمدن میخواد اینجوری به خودش ضربه بزنه؟ هیچ کس نمیخواد این جدای تلخ رو تجربه کنه. پس این تو نیستی که تصمیم گیرنده هستی، ضمیر ناخودآگاهت که توش برنامه ریزی شکست عاطفی رو داره، اون میخواد این برنامه رو اجرایی کنه. از شروع سناریو تا انتهای سناریو قشنگ اگه بیای از بیرون نگاه کنی میتونی بفهمی این یه ویروسه که داره اجرایی میشه، این یه برنامه ریزی شکست عاطفیه. حالا شما این اصطلاح رو امروز تو این مرحله تقریبا تا آخرای مرحله 8 دوره علم ثروت بهتر میفهمی. اون جمله عامیانه‌ای که میگفتن طرف موقع شکار چند تا نقطه، یعنی دقیقا تو بزنگای اصلی تو زمان مناسب تو مکان مناسب اون واکنش مناسبی رو نباید انجام بده. چرا؟ چون باید اون برنامه اجرایی بشه. با وجود اینکه تو نمیدونی، بعد تو دختر گل تو نمیدونستی که اصلا داری با یه حیولا در درونت همکاری میکنی که این حیولا برنامه ریزی شکست عاطفی رو اجرایی کنه، برای اینکه تو رو، یعنی ناخداگات، برای اینکه سطح خداگاهت رو، همون کسی که الان به من زنگ زده داره اشک میریزه میگه میخوام خودکش کنم، این برای اینکه این دختر خانومو که الان پشت خط با من، برای اینکه اینو متقاعد کنه که تو رو هم بیاره تو کار، از تو هم کمک بگیره، تو همکاری کنی باهاش، با پاهات بری سمت اون آقا پسر، باید به تو هم یه چیزایی رو بگه که تو رو هم راضی کنه. میاد بهت چی میگه؟ وای چقدر ابروهاش قشنگه، وای چقدر قدش بلنده، وای چقدر چشاش قشنگه. یه چیزایی که هیچ ربطی نداره به زندگی زیر یه سقف، خیلی ربطی نداره، نه که حالا اصلا ربطی نداره. و بعد به چیزای دیگه اصلی هم نمیذاره توجه کنی که آقا این 9 سال از تو کوچیکتره. یه دختر متولد 70 قطعاً معمولاً این شکلیه که از یه پسر متولد 70 مغزش بیشتر فعاله، بیشتر میدونه. معمولاً باید با یه آدم با تجربه تر از خودش، حالا حداقل یه 4 سالی، 3 سالی، 5 سالی، 7 سالی تفاوت سنی حداقل باید داشته باشن که اون آقای بتونه تو رو پوشش بده. تو رفتی 10 سال، 9 سال، 8 سال از خودت کوچیکتر رو انتخاب کردی. پس این برنامه‌ریزی شکست عاطفی بوده. اینا رو بهش گفتم، دست از گریه و خودم رو میکشم و فلان و اینا رو برداشت، انگار دگمش رو زدم بیدار شد. چند روز گذشت، برگشت، اینو میخواستم بگم تو مثاله براتون. یه 2-3 روز گذشت از این جریان رو دیدم دوباره به هم ریخته و گفت وای من دیگه دارم میرم خودم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه همون پسره اومده تو محل کار، خب گوش کنی، اون پسر اینا چون یه جا کار میکردن، اون پسره اومده تو محل کار با همون دختره که نامزدش بوده توی محل کارن، با هم میگن و میخندن و گپ میزنن و نمیدونم فلان و بسار و اینا، که من به این دختر خانم گفتم آره من دارم هرس میخورم، عشق میریزم فلان. گفتم بابا خدا داره به تو کمک میکنه، میگه این کسی که تو فکر میکردی کوه استواری پشت توست و تو را خواهد پوشش داد و او آمده است با اسب سفیدش که برای تو جهان را فتح کنه، اینهاش. ببین انقدر حرمت برای اون شیشما قائل نیست که یه سری دلغک بازیاشو جلو چش تو در نیاره، انقدر شعور نداره که خودشو بذاره جای تو بگه اگه جامون عوض باشه دوست داری این صحنه رو ببینی؟ که یه روزی من گفتم من یه رابطه 5-6 ساله داشتم، به محضی که جدا شدیم بعد از 2 هفته از جداییمون با اون دختری که ازش جدا شده بودم، همین یکی از اعضای خانواده من اومد به من گفت شنیدی فلانی، یعنی همون کسی که من با 6 سال رابطه داشتم، گفت شنیدی رفته شمال؟ گفتم آره دیگه ما جدا شده بودیم، یه 2 هفته جدا شده بودیم، بعد من دارم اشک میریزم ناراحتم. گفتم آره شنیدم. گفتم نه نشنیدم، ولی رفته شمال دیگه. گفت نه با دوست پسرش رفته شمال. گفتم 2 هفته ای مگه میشه؟ گفت آره. خب من مردم دیگه، ورشم گوشی رو زنگ زدم بهش گفتم سلام خوبی تو شمالی؟ گفت آره. گفتم یه سوال بپرسم؟ گفت آره. گفتم با دوست پسرت رفتی؟ گفت آره. گفتم باشه خوش بگذره بهت. گوشی رو قطع کردم. من تا خود صبح اون شب، تا خود صبحش زمین رو گاز گرفتم و به هم ریختم، عشق میریختم فلان، کاری ندونیم، آخر یه کتاب آسمانی رو گذاشتم رو قلبم تا خوابم برد. خب 1 سال بعد همون دختر اومد به من گفت هر کاری میکنم تو زندگیم اتفاق خوبی نمیفتم، عشق به در دیوار میخورم، احساس کنم آه تو منو گرفته، ازم بابت چیزی ناراحتی؟ و من به اون دختر گفتم آره بابت فقط یه چیزی. گفت چی؟ گفتم تا حالا تو زندگی دروغ گفتی؟ گفت خب آره من هر از گاهی بالاخره دروغ گفتم، نمیشه کسی بگه من دروغ نگفتم. گفتم اون روزی که من بهت گوشی رو برداشتم زنگ زدم گفتم آقا تو شمالی؟ گفتی آره. گفتم با دوست پسرتی؟ میتونستی اون روز دروغ به من بگی؟ چرا اون روز به من دروغ نگفتی؟ من تا خود صبح اون روز تموم شدم، نابود شدم، من چشامو میبستم تو رو در آغوش اون آدمه میدیدم و منهدم میشدم. به من دروغ میگفتی اون یه شب و یه بار کلا یه دونه دروغ تو زندگیت میگفتی. و من در رابطه با اون دختر خانم دارم بهش میگم، میگم ببینی این اون مردیه که فکر کردی که دیگه همه چی تمومه، نتونست یه دقیقه خودشو بذاره جای تو، میگه آقا این دلغک بازی ها رو جلوی این در نیاریم. این تا یه روز پیش تا دو روز پیش ما با همدیگه داشتیم میرفتیم محضر عقد کنیم، من هزاران وعده به این دادم. خب این الان تو تو دل زخماشه، میدم خدا داره بهت کمک میکنه ببینی به وضوح که با چه آدمی تو داشتی آیندت رو میساختی. این انقدر بچه و کودکه، بعد خدا داره اینو بهت نشون میده، تو داری یه چیز دیگه میبینی. این گذشت، یه بار دیگه دوباره برگشت گفتش که این رسیدیم سراغ اون دقیقا اون باور و اون مثالی که میخواستم بزنم. گفتش که وقتی این دختر خانم گفت وقتی من اون دختر خانم اون آقا پسر رو با اون دختر خانم کنار هم دیدم، از اون موقع به این ور لای پرانتز خیلی ها این فکر رو میکنیم. بچه چه آقا باشیم چه خانم باشیم، تو روابطمون خیلی ها این فکر رو میکنیم. میخوام بهت کمک کنم که این شاید بعضیاتون غیر از موضوع مالی الان موضوع روابطتون هم این یه تیک ویروس توش هست. بعضیامون که مثلا روابطمون تازه از بین رفته و این فکرها رو میکنیم. اون دختر خانم میگفت تماما هر لحظه ذهن من تو گفتگوهاش داره به من میگه که خواهی تو سرت، اون دختره از تو خیلی بهتر بوده، قیافش بهتر بوده، بعد اون دختره پول داشته، این پسره تو رو ول کرده به صرف این که پول نداری. خوب گوش کنیم، میخوام یه باور بزرگ و عمیق رو منهدم کنم. گفت که به علت این که تو پول داری پول نداری و اون دختره که نامزد قبلیش بوده پول داره، به علت این که اون دختر نامزد قبلیه خوشگلتر از توه، خوشندامتر از توه، چه میدونم پدر مادر داره ولی تو مثلا فقط مامانت هست بابات نیست، یا هر چیزی که مغزمون بهمون میگه، میگه به خاطر اینا تو رو ول کرده. بعد من همون لحظه به این دختر خانم یه چیزی رو گفتم، گفتم پس ذهن تو به تو میگه که علت جدایی شما اینه که داره میگه اگر تو پولدار بودی طلاقی در کار نبود. گفت آره. گفتم پس چرا خانومی دیگه، باید مثال خانوم برات بیارم، چرا مثلا یه شخصی به اسم مثلا جنیفر لوپز یا مثلا آنجلینا جولی چرا اینا طلاق گرفتن؟ میخوای بگی پول نداشتن؟ داشتن دیگه. من هزاران مثاله دوتا اسم رو بردم که تقریبا همه همون بشناسیم. گفتم هزاران اسم دیگر هم در نظر بگیر که آدم های دیگه. شما دختر زیبای طلاق گرفته تا حالا ندیدید، شما دختر خانوم پولدار زیبای خوش اندام طلاق گرفته تا حالا ندیدید. اگر خوشگلی مانع میشه از طلاق، پس این خوشگلای طلاق گرفته اینا چی هن؟ اگه واقعا اینجوریه، من فکر میکنم شاعری که گفت خوشگلا باید برقصن اصلا اینجوری نیست، چون خوشگلا هم باید برقصن، هم طلاق هم میگیرن، هم ازدواج هم میکنن، هم کنار گذاشته میشن، هم دوست داشته میشن، اصلا به خوشگلی و زشتی و این حرفا نیست. چون من براتون با سند و مدرک توضیح دادم که اگر صرفا به خاطر پول باشه، چند تا خانوم پولدار طلاق گرفته، طلاق گرفته نه اینکه خودش رفته اقدام به طلاق کرده، شوهرش طلاقش داده. اگه میگیم اگه پول داشتم دیگه کسی منو تردم نمی کرد، برید ببینید دختری وجود داره، آقا نمونه 10 تا دونه تو این سیاره وجود داره که پول داشتن ولی طرف تردش کرده، پدر مادر داشته ولی طرف تردش کرده، خوشگل بوده ولی طرف تردش کرده، خوش اندام بوده ولی طرف تردش کرده. بعضی هم جدیدن بود شده میگه موام کم پشته، موی پرپشت داشته ولی طرف تردش کرده، میگه من رقیب داشتم که منو چیز کرد. برید پیدا میکنید آدمی که هیچ رقیبی هم نداشته، اصلا یعنی پای کس دیگه هم در میون نبوده، طرف تردش کرده. یعنی میخوام بهت بگم خیلی جاها ما اون آدمه اشتباه میکنه منو از دست میده، من این اشتباه رو به خودم میگیرم، اصلا نمیفهمم. چند تا مرد رو بیارم بهتون نشون بدم که اون مرده بعد از گذشت یه سال اقرار میکنه که اشتباه کردم، این این جواهر رو از دست دادم، من لیاقت نداشتم اونو از دستش دادم. ولی دختر خانمه، خیلی مواقع اینو من دیدم و شنیدم که دختر خانمه به محضی که جدایی پیش میان همش میشینن فهم کنن آها من موام کم پشت بود، آها من پدر مادر ندارم، آها من خوشگل نیستم، آها من خوشندام نیستم، آها من سواد ندارم، تحصیلات ندارم، پول ندارم، جایگاه اجتماعی ندارم، فلان ندارم، اونای دیگه دارن. همش مغز ما یه توهم داده میگه چرا ما میترسیم از روابطمون، به خاطر اینکه همش مغز ما به ما میگه یه سری اصلا از تو خیلی بهترن. خب منم از خیلی ها بهترم. آخه بهتری نیستش که. انرژی من با انرژی اون آدم نمیخونه. اگه اون آدم منو انتخاب نمیکنه به خاطر نیست که من خوب نیستم، یکی دیگه خوبه. اون انرژیش با اون انرژی میخونه، به چیز دیگه ربطی نداره. حالا من در مورد با برنامه ریزی شکست عاطفی گفتم، توی دوره علم ثروتیم همین برنامه ریزی شکست مالی هم هست. از انتخاب اولی که میکنه طرف خواهد بره با یکی شریک بشه، از انتخاب اولی که میکنه قشنگ میتونی بفهمی که این قشنگ سناریوی شکسته. من خودم به شخصه میخواستم شکست مالی رو تجربه کنم، یعنی این برنامه ریزی رو داشتم. قشنگ یادمه اون موقع که تو بیزینس پخش پروتئین بودم، گوشت و پروتئین بودم، یه جایی بود سمت امام حسین، میگفتن آقا اینجا نرید با این کاسبا، نرید بیزینس کنید با این مغازه دارا، چون این مغازه دارا اونجا توی خیابونی هست به اسم کوچه شهرستانی تو امام حسین، میگفتن تو این خیابون مغازه ها رو 5 روزه اجاره میکنن، 20 روزه اجاره میکنن، اصلا چیزی که هیچ جای ایران دیگه نیست. بعد میگفت اینا 20 روز 25 روز 2 ماه مغازه رو اجاره کرده، ماه اول دوم میپاشه، ماه اول پولتو نقد میده، ماه دوم چون حسابی هم باهات کاسبی کرده تو آلوده این قضیه میشی، ماه دوم چک بهت میده، یه ماه بار براش خالی میکنی، میشه مثلا 100 میلیون، سر ماه میای میبینی نیست، مغازه رفته. به خاطر این گفته بودن آقا تو اون بازاری که ما بودیم، میگفتن آقا تو این کوچه با هیچ کدوم از این مغازه دارا تو این حوزه کاسبی نکنی. حالا توشون 4 تا خوبم هست دا، ولی از کجا میتونی بفهمی اینا کدومشون صاحب مغازن، کدوم مستجرن، کدوم 20 روزه مغازه اجاره کردن؟ نکن این کارو. من قهرمان شدم، گفتم آه من میرم با من اینجوری اونجوری، ادعای علکی رفتم اونجا. دقیقا همین قضیه شد، 2 ماه تمام باهاشون بیزینس میکردم، این 2 ماه هر روز پای باسکو به من پول میدادن و من خیلی خوشحال فکرم میکردم بقیه خنگم من زرنگم. بعد از 2 ماه 3 ماه اندازه 2-3 ماه من همینجوری بار خالی میکردم اونجا، کلی تازه بار و امانی میابردم خالی میکردم اونجا. بعد یه اتفاقی که افتاد اینه که یه روزی زنگ زدم، اون بنده خدا افغانی هم بود که من باش کار میکردم، زنگ زدم بهش گفتم سلام مغازه نیستی؟ مغازه خالیه، چی شده؟ گفت من مرز افغانستانم، خداحافظ. گفتم آقا پول من، اینا پول مردمه. گفت برو بابا هرچی ایرانی، هیچ کار نمیتونستم بکنم. بعد دقیقا که آدم همون روز برگشتم تو خونه و رفتم تو پارکینگ خونه، زدم سرم گریه میکردم. من اندازه 8-9 ماه 10 ماه صبح تا شب میرفتم سر کار که تاوان اونو بدم. تازه 1/10 1/20 اون پولو ازم گرفتن ها، انقدر به خاطر اون اشتباهی که کرده بودم 7-8 ماه کار کرده بودم پول اونو نگرفتم، 7-8-10 ماه هم کار کردم که تاوانشو بدم، تازه 1/10 1/20 ازم گرفتن، بقیهشو بخشیدن. این برنامه‌ریزی شکست مالی بود واسه من. یعنی از شروع انتخاب میتونی بفهمی که قشنگ اصلا چون یه انتخاب غیر عرف داری میکنی، قشنگ میشه فهمید که این داره برنامه‌ریزی شکست مالی اجرایی میشه. حالا اینو بهتون گفتم، اما در کنارش اینو بهتون بگم، مرحله آخر دوره علم ثروت تموم بشه شما بخوایدم برنامه‌ریزی شکست مالی ندارید. این خبر خوشم بهت بدم، یعنی الان بخوای بگی نکنه حالا برنامه شکست مالی دارم تو ذهنم، من خبر ازش ندارم. اگرم داشتی که داشتی، قطعا من بهت میگم آخرین مرحله دور علم ثروت که تموم شد شما برنامه ریزی شکست مالیت از بین رفته، خونسا شده، چه متوجه شده باشی چه متوجه نشده باشی. چون چه تو متوجه نشی کدوم باورهای پنهان رو داری، ولی من میدونم از توی این درسا کجاها رو تو خونسا کردم که بعضیش اصلا تو شاید 2 سال دیگه هم متوجه نشی. یعنی با اقتدار بهت میگم تو برنامه‌ریزی شکست مالی رو بعد از پایان دوره آخر مرحله علم ثروت، برنامه‌ریزی شکست مالی رو نداری. نه این که به معنای این باشه که قطعا آخرین ماهش تو دست به خاک بزنی طلا بشه، میتونه اینجوری باشه، اما شاید مثلا 5 ماه بعد از اون که دوره تموم شد تو باید هی مستمر تمرین کنی تا این اتفاق بیفته که حالا دیگه دست به خاک بزنی طلا بشه. چون من توی باورهای تو نیستم ببینم تو چقدر مقاومت داری، ولی به جرأت میتونم بگم پایان مرحله علم ثروت خیلی از بچه‌ها باورهای مالیشون تو همون ماها درست شده. من اینم میتونم بگم شاید بر بعضی 1 سال دیگه هم طول بکشه، اما مهم نیست. مهم اینه که تو دیگه با انگار این جمله ها، این کلمه ها، این ویسا تمام اون تلسما رو دونه به دونه داره خونسا میکنه. من بهتون گفتم هرچی که تو زندگی خودم داره اتفاق میفته 80 برابر با کیفیت ترش کردم تو دوره علم ثروت گفتمش. اینا رو گفتم که خیالت راحت باشه. یکی از موارد خیلی مهمی که توی این موردا بود اینه که حاضری در ازای پول چه کارهایی کنی؟ حاضری در ازای پول چه کارهایی بکنی؟ یکی از مواردی که گفته بودم اینه که تو برای پول کار میکنی یا پول برای تو کار میکنه؟ حالا تو حاضری در ازای پول چه کارهایی رو انجام بدی؟ من میگم که پول برای من کار انجام میده، من برای پول کاری انجام نمیدم. من اگر کاری انجام میدم برای ارزش‌های خودم انجام میدم. من اگر کاری رو انجام میدم، من اگه دارم تمرین میکنم، تغییر میکنم، فقط برای اینکه به ارزش‌های اصلی خودم و اصیل خودم برگردم. من برای پول کار نمیکنم. وقتی من برای پول کار میکنم یعنی پول از من ارزشمندتره. وقتی من برای پول کار میکنم یعنی کیفیت پول از من بالاتره. وقتی من دارم برای پول کار میکنم یعنی پول ارزشش از ارزش من بیشتره. پول یعنی از من برتره. پول یعنی از من سرتره. وقتی من دارم برای پول کار میکنم یعنی پول کیفیتش از من بالاتره. لیاقت پول از من بالاتره. پول نسبت به من صاحب منه، مالک منه، نیروی برتر منه. و جالب اینجاست وقتی من دارم برای پول کار میکنم من هیچ وقت پولدار نمیشم، اما پول برای من بخواد کار کنه. بچه اینا جمله ای نیست، اینا درک عمیقی است که در عمق باورهات باید بگنجه. گفتم یه جایی گفتم حضرت علی میگه پول 2 جور با آدم میرسه، یه جور اون که تو میری دنبالش، یه جورم اون که اون میاد دنبالت. و من خیلی طول کشید تا اینو درک بکنم که یعنی چی. مدل اول این که تو میری دنبالش، وقتی من میرم دنبال پول یعنی من محتاج پولم. وقتی پول میاد دنبال من یعنی این که پول برای من کار میکنه، من صاحبشم، من یعنی پول در خدمت منه، من نه من در خدمت پول. حالا سوال باز دوباره بر بچه ها پیش نیاد بیان توی سایت همین سوال بپرسن، این حرف من که پول برای من کار میکنه چجوری باید اینو در نظر بگیریم و درستش کنیم، تمرینش کنیم؟ هرچی احساس لیاقت و ارزش بندی، برای چی من دوره عزت نفس هایی گذاشتم کنار دوره علم ثروت و میگم آقا نصف اونو گوش کن نصف اینو؟ برای این که من میدونم بعد از گفتن این حرف تو میخوای این سوال برات پیش بیاد. وقتی داری دوره عزت نفس رو گوش میکنی درستش میکنه اون بخشو، تو میخوای بپرسی چجوری یه کاری کنم پول در خدمت من باشه. وقتی احساس ارزش بند بودن میکنی این واقعی در تو شکل بگیره، خودت رو برتر نسبت به اشیایی که توی زندگی قراره به تو خدمت کنه. ببین ما با پول جنگ نداریم، مقایسه هم نمی کنیم، ولی میدونیم هر چیزی جاش کجاست. پول همونطور که دستای من قراره به من خدمت کنن، پول هم قراره به من خدمت کنه، اما من با دستام که جنگی ندارم، که رقابتم با دستام ندارم، با پولم نه جنگ دارم نه رقابت میکنم نه مقایسه میکنم، میگم من بهترم یا دستام، من بهترم یا پول، من ارزشمندترم یا دستام. این قیاس کردنش اشتباهه، ولی میدونم حدود هر چیزی رو، مثلا دستای من یه مدل خدمتی رو به من میکنن، پاهای من در خدمت من هستن به یه سبک دیگه، معده من یه جور دیگه به من خدمت میکنه، چشمای من یه جور دیگه به من خدمت میکنه، پول به یه سبک دیگه به من خدمت میکنه، همه اینا قراره در راستای خدمت کردن به من قدم بردارن، همه اینا دارن به من خدمت میکنن. حالا اینکه حاضری در ازای پول چه کارهایی رو انجام بدی، من در ازای پول حاضر نیستم کاری رو انجام بدم، من خودم به شخص واسه پول کاری رو انجام نمیدم، پول برای من کار انجام میده، من دنبال پول برم پول از من فرار میکنه. این جمله رو دقت کن، نمیخواد به دنبال چیزهای با ارزش بری، احساس ارزشمند بودن کن، چیزهای با ارزش به دنبالت میان. این حرفیه که حضرت علی زد، نمیخواد بری دنبال چیزهای با ارزش، احساس ارزشمند بودن کنی پول دنبالتو میاد. حالا چجوری احساس ارزشمند بودن کنی؟ با جدی گرفتن ویسا و تمرینای دوره عزت نفس. بعد مثلا بعضی از بچه ها سوال برشون پیش میاد در مورد عزت نفس، سوال من بهت میگم من یه دوره یه پکیج کامل از عزت نفس وقتی در اختیارت قرار دادم، اگر به قد کافی اونا تکرار بشه و تمرین بشه، چه اون سوالی که تو الان تو ذهنت اومده، چه 30 تا سوال دیگه که تو ذهنت میاد، همه اینا رو اون پکیج عزت نفس درمان میکنه. اگر هی سوال میپرسی به خاطر اینه که عجله داری، میخوای اتفاقی که تو 20 ماه میفته رو تو 8 ماه به زور به خودت بقبولونی و به اجرا بذاریش. و من یکی از اخلاقهایی که من اینو داشتم به خواهرم میگفتم، گفتم بابا ما اصلا تو فرهنگمون انگار یاد نگرفتیم به هر چیزی به سیر تکاملی احترام بذاریم، مثلا انگار نمیخوایم اجازه بدیم مثلا دونه تو زمان خودش تبدیل به درخت بشه، هی دنبال اینیم که راهو کوتاه کنیم، میانبر بزنیم. این صحنه رو شما تو خیابونامون هم میتونی ببینی. سه موقع دارم من ماشین دارم رانندگی میکنم، باور کنید اینجا پیش میاد، یه موقعیم سرم رو بخوانم میدم یه موتوری از زیر بغلم رد میشه، مثلا در داشبورد باز میکنم عطر بزنم به خودم، میبینم یه موتوری میگه سلام علیکم انداخته از توی داشبورد من داره رد میشه. بعضی وقتا ببینیم مثلا بعضی از ماشین رو خود از روت رد شه، بعد بعضی مثلا یه توی رانندگی، میگم توی رانندگی قشنگ میتونی بفهمی یه فرهنگه، مثلا یه ماشین جلویی تو اندازه یک ماشین، یعنی مثلا اون چیزی که تو آیین‌نامه داریم در مورد این که فاصله گذاری بین ماشین جلویی و شما باید چقدر باشه، بیشتر شبیه داستانهای رستم و سهرابه، یعنی اصلا قصه است، توی خیابون نمیبینی اصلا اون چیزها رو نمیبینی. اگر حتی یه نفر بیاد این موضوع رو اجرای کنه بهش میخندن، میگن این بنده خدا ردیه ها، چون نگاه کن یه ماشین جلویی تو نگاه کن، ماشین خودت رو نگاه کن، اندازه یه ماشین یه فاصله باید باشه که آقا اون اگر به هر دلیلی یه دفعه زد رو ترمز، شما پشت بهش نزنی که نه خودت آسیب ببینی نه اون. شما نگاه کن این دفعه میری نگاه کن، اندازه یک سوم یه ماشین شما یه ذره شل میری تا بخوای بزنی تو دنده حرکت کنی، یه قرقی میپره وسط لای ماشین رد میشه میره جلو. اون خیلی زرنگه، از اینا مراقبت کنی. اونایی که اینجوری میکنن و این کف دستو میندازه رو فرمون و اینجوری میکنه، اونا خیلی زرنگن. به زندگیشون هم نگاه کنی میبینی به همه جا رسیدن، منتها برعکس. یعنی از نظر مالی به عرش اعلی رسیدن، از نظر اجتماعی دیگه فرد اعلی و همه اینا. و بار جالبه نگاه کنه ببینید کیا، خدا وکیلی این دفعه نگاه کنه ببینید کیا بیشتر این مانورا رو میدن. کم میبینی از مثلا چه میدونم آودی تی تی و بنز و بی ام و پورش و از این دست ماشین رو کمتر نه که اصلا نیست، ولی کمتر میبینی. بعد برو ببین این حرکات لایبازی و اینی که مثلا خیلی زرنگن لای ماشین رو چیز میکنه. بعد جالبه با اون ماشینه که این لاک پشت میره، این همه این جانگولر بازی ها رو در میاره، تهش سر چهارا که میرسه میبینی برابر وایستادن. گاهی اوقات این جلوتر هم هست، این لاک پشت جلوتره. ببینید که یه فرهنگه، نمیخوایم وایسیم اون چیزی که باید اتفاق افتاده. من ماشین پشتم میاد چراغ قرمز شده و آدم داره رد میشه، پشتیه به من فشار میاره میگه چرا نمیری. یکی دو بار قبلا پیاده شدم گفتم آقا اینکه شما عجله داری میخوای یه خیابونو که حداقل نیم ساعت طول میکشه طی کنی، شما میخوای تو 3 ثانیه رد کنی این خیابون. یعنی تو برنامه‌ریزیات مثلا مامانت بهت گفته که کجایی، گفتی من فلان جام، از فلان جا تا خونتون مثلا 1 ساعت راهه، بعد مامانت گفته الان بیا که دیگه خیلی ضروریه باید برسی، بیا این وسیله رو برسونی به بابات. باشه میام. شما گفتی خب این 1 ساعت رو که من تو مثلا 4 دقیقه میرم دیگه. بعد رو کی حساب کردی؟ خیاب مسیری که 1 ساعت طول میکشه رو کی حساب کردی که 4 دقیقه‌ای بری؟ رو من دیگه، امثال من دیگه. مثلا حساب کردی که من اگه آدم اومد جلوم لهش کنم و روش رد بشم که تو عجله داری میخوای بری، اگه من اون آدم رو له نکنم پشت من بوق میزنی، یا من چراغ قرمز و اگه وایسم پشت من بوق میزنی و من از جایی که تو داری منو میبینی من یه آدم نادونی هستم که به این که تو میخوای بری احترام نذاشتم، تو عجله داری بهت احترام نذاشتم. یعنی کلا فقط رو ماها حساب کردی، رو کل خیابون حساب کردی، رو کل راننده ها حساب کردی، که همگیمون باید بفهمیم بس این که تو ماشین مثلا آمبولانسی ما همه باید بریم کنار که تو بتونیم مسیر 1 ساعته رو تو 3 دقیقه و نیم طی کنی. اگر هم این کار رو باید همکاری نکنیم خیلی از دست هممون دلخور میشه که چرا ما نمیفهمیم. اینا اشتباهه، اینا فرهنگ اشتباهیه که حاضر نیستیم بهای چیزی رو پرداخت کنیم، حاضر نیستیم اون چیزی که یک زمان خاصی رو میبره، اون سیر تکاملی رو بهش ارج بدیم، بهش احترام بذاریم که این مسیر رو طی کنه. حاضری به خاطر پول چه چیزهایی رو زیر پا بذاری؟ من به شخصه به خاطر پول هیچ چیزی رو زیر پا نمیذارم. یعنی درستش اینه که به خاطر پول چیزی رو زیر پا نذارم. مثل چی اما؟ اینا این حرفایی که میزنم به این معنی نیست که پول بی ارزشه. مثلا فکر کنید من مادرم زنده است، مثلا هم فکر کنید من زن دارم یا همسری دارم. من باید این مثال رو اینجوری بگم که متوجه بشید، من به خاطر مادرم به همسرم بی احترامی نمی کنم، به خاطر همسرم به مادرم بی احترامی نمی کنم. من سعی می کنم یاد بگیرم که عشقی که به مادرم می دهم را در کنارش حساب نکنم رو قضیه عشقی که به همسرم می دهم را. یعنی این دوتا رو از هم تفکیک کنم. یه بار فکر کنم قدیما در مورد این موضوع توی دوره قوانین گفته بودم که دختر خانمه میگه منو بیشتر دوست داری یا مامانت؟ میگه مثلا سواله رو که میپرسه کلا برگای آدم میره که من الان بگم مامانم و تو میخوایی اصلا چرا شروع میکنی این بازی رو؟ این چه بازی یک شروع میکنی؟ منو میذاری تو آن پاس که مثلا منو بیشتر دوست داری یا باباتو؟ منو بیشتر دوست داری یا خواهرتو؟ منو بیشتر دوست داری؟ اصلا چرا این سوالو میپرسی؟ چرا دنبال بیشتری؟ بعد من عشقی که نسبت به مادرم دارم اصلا مدلش، خاصیتش، بوش، شکلش، رنگش یه جور دیگه است. عشقی که نسبت به تو دارم یه جور دیگه است. من یه عشقی نسبت به زمین و آسمون و هوا دارم، آب و هوا دارم، یه چیز دیگه است. یه عشقی نسبت به ماشینم دارم، یه عشقی نسبت به دوستام دارم، یه عشقی نسبت به شاگردام دارم، یه عشقی نسبت به استادم دارم، یه عشقی نسبت به خواهر برادرم دارم. این هر کدومشون یه چیز. چرا همه رو میخوام یک کاسه کنیم؟ پس حاضری به خاطر پول چه چیزهایی رو زیر پا بذاری؟ من چیزی رو به خاطر یه چیز دیگه زیر پا نمیذارم. اگر این چیز خودش ارزش داره بهش ارزش میدم. بله چیزی رو زیر پا بذارم برای یه چیز دیگه. این بچه این یه دونه موضوع هم یه جورایی مقایسه زیرپوستیه که حاضری به خاطر پول چه چیزهایی رو زیر پا بذاری. باید بریم تو قیاس. به خاطر پول چه چیزهایی رو چی با من؟ پول در خدمت منه. اگر یه مثلا اگر من اونجا من میخوام به یه آدمی امروز کمک کنم، یه کمک معنوی بکنم، من دارم به اون کمک معنوی میکنم. مثلا دختر خانومی که گفتم بهش کلی باش وقت گذاشتم، صحبت کردم تلفنی و اینا، و من معمولا این کار نمیکنم، شاید تو سال یه بارم نکنم این کارو چون واقعا نمیرسم. اما اون لحظه قلبم به من گفت این وضعیتش بحرانیه، 1% احتمال داره اصلا از بین بره. و هر چقدر که صحبت از این کرد که پول بدم، چقدر پول باید پرداخت بکنم اینو، من پولی نخواستم. خدا خودش میدونه دو ساعت شاید دو سه ساعتم وقت گذاشتم ولی پولی نگرفتم، با اینکه اون پولو میخواست پرداخت کنه. ولی من اصلا پولو زیر پا نذاشتم. من گفتم این کار معنویه، برای اینکه غذای روح به خودم بدم. گوشیرم گذاشتم، گفتم تا آخری روز عمرم احتمالا من دیگه ایشون رو نه میشنوم صداشو، نه که حالا حضوری که ندیدمش و شاید هیچ وقت آخر عمرم نبینمش این بنده خدا رو. مثل اینکه یکی گفتم یه فن پیجی الان به نام من زده بنده خدا که یه حالا ما یه کاری برای دل خودمون کردیم، اون براش این کار خیلی معنوی و بزرگ شد، از اون روز یه فن پیج زد که گفت من تا آخرین موقعی که شما هستید سعی میکنم که شما رو تبلیغ کنم، چون شما نمیدونم فلان کار رو تو زندگی من ایجاد کردید که من اصلا ندیدم اون بنده خدا رو، اونم منو ندیده. شاید هم تا آخر عمرم هیچ وقت نبینیم همدیگر. دو سالم هست که فن پیج زده و لطف میکنه تمام برنامه‌های منو تبلیغ میکنه. ولی من اگر اونجا اون کار در حق اون دختر خانم انجام دادم، اون اصلا کار معنوی بود، برای غذای روح هم این کار کردم که هیچ ربطی به پول نداشت. یعنی من پول رو فدای معنویات نکردم. من معنویات برام ارزش داشت، اونجا معنویات رو ایجاد کردم. پس قیاس نکنیم. حاضری به خاطر پول از چه چیزهایی بگذری؟ من از چیزی به خاطر پول نمیگذارم، کاری ندارم که. ببین یه موقعی هست اگر یه نفر یه موقعی میگی بچه یه نفر میاد میگه آقا انقدر بهت پول میدم که بری یه نفر رو زیر بگیری، من 100 سال این کار نمیکنم. البته نمیدونم الان میگم 100 سال این کار رو نمیکنم، دوستم ندارم از خودم یه آدم تخیلی و رویمتن و یک اسطوره بسازم. نمیدونم یه موقعی یکی اومد بذاری یه داستانی رو بهتون بگم. من همه عمرم میگفتم که اگر یه جای پای یه مبلغ گنده، به خدا قسم همیشه اینو میگفتم، میگفتم اگر یه جای یه مبلغ خیلی گندهی به من بدن، من به خاطرش از هر چی میگذارم. خدا شاهده این فکر رو شاید به اندازه 25 سال 27 سال 28 سال از زندگیم لحظه به لحظه این فکر باور داشتم. مثلا فکر میکردم باورمه، فکر میکردم که باور اعتقادم بر اینه که من یه جای اگه پول گندهی باشه از روی اون آدمه میگذرم. گذشت و یه بنده خدایی یه وسیلهی رو از یه کشور خارجی برداشت و برد ایران. اون وسیله رسید در اختیار من، یعنی اون بنده خدا اومد خونه ما، اون وسیله رو تو خونه ما جا گذاشت. اون موقعی که من دارم میگم جریان مال چندین سال پیشه، من فکر کنم مثلا 26 سالم بود. آره 26 یا 27 سالم بود، مال چند سال پیش، این بنده خدا این وسیله رو گذاشت خونه ما. بعد این وسیله رو که گذاشت، مثلا ندیدم این وسیله رو گذاشته خونه ما. بعد از مثلا یه چند ساعت که خونه ما بود رفت. بعد از 4 روز بعدش به من زنگ زد، پریشون. کسی که صاحب اون وسیله بود، وسیله چند صد میلیونی بودا. بعد اون موقع کی بود؟ موقعی بود که من میخواستم از مرزداران تا میدون آریا شهر برم، پول تاکسی نداشتم، یعنی با اتوبوس میرفتم. اون موقع خونم مرزداران بود، تا صادقیه میخواستم برم پول تاکسی نداشتم تو اون لحظات. این بنده خدا بعد از 4 روزی که اومده به خونه ما رفت، به من زنگ زد گفت فلانی تو اون وسیله خونه شما مونده؟ گفتم نه والا به خدا، چون من ندیده بودم واقعا. گفت میدونم، خودم هرچی فکر کردم اصلا خونه شما نیاوردم با خودم فلان بسار باشه خداحافظ. گفتم چرا اینقدر پریشونی؟ گفت اونی که صاحب این قضیه بوده، چند تا شریک بودن، گفته اگه پیداش نکنی میکشیمت. من گفتم به خدا کاری از دست من، واقعا راست میگفتم چون من ندیده بودم. این جریان تموم شد دقیقا 5-6 روز بعدش، چند روز بعدش. یه روز رفته بودم توی کمد دیواریمون، چراغم نداشت، میخواستم پول کرماشین پیدا کنم، دست رو جیبام کردم که ببینم یه جیبم یه پولی هست، بردارم پول تاکسی بدم. دیدم شاید قبلا یه آدم رفته باشه توی یکی از جیبام. همینجوری داشتم این کارو میکردم، یه دفعه دیدم پام به یه چیزی میخوره. گفتم ای بابای پای من چرا میخوره به یه چیزی؟ آوردم دم اون وسیله‌ای که اونجا بود، نگاه کردم دم این همونه که اون بنده خدا دنبالش میگشت. من 24 ساعت با این وسیله تنها بودم. بعد جالب، همون دقیقه میتونستم مثلا نقدش کنم. 24 ساعت یا 48 ساعت با اون وسیله بودم، هزاران فکر اومد سراغم که تهش اینجوری شد که زنگ زدم با اون بنده خدا گفتم فلانی همین الان بیا این وسیله رو بردار برو، چون من نمیدونم الان تو این فاصله که تو بخوای بیای شاید نتونم حریف خودم بشم. خلاصه دادم وسیله رو برد و این کار رو نکردم. من بعد از شاید 26-7 سال از عمرم که فکر میکردم به خاطر پول از رو همه چی رد میشم، رد نشدم. الان میگم که حاضری به خاطر پول از چه چیزایی بگذری؟ میگم هیچ چیزی نمیشه قطعی گفت، ولی درستش اینه که باید ببینی هر چیزی تو زندگی تو چه ارزشی داره. آیا من به خاطر پول حاضرم برم مثلا یه شهادت اشتباه بدم؟ این به نظر من اینا یه سری ارزش هاست که نباید با پول بهش رنگ و بوی زشتی داد. و قطعا میدونم، حداقل اینو میدونم، تمام کسایی که تو دوره علم ثروت اساسا دوره عزت، نه فقط تو دوره منا، اون کسی که داره دوره عزت نفس و قوانین و علم ثروت و استان دوره خودشناسی رو دنبال میکنه، آدم این کارا نیست. اگر بود اصلا پاش به این دورا باز نمیشد. و این آخرین موردم بگم، پول برات از چه چیزهایی مهمتره و چرا؟ دوباره ببینید رد پای قیاس کردن. پول برای من ارزش خاص خودش را دارد و من پول را با هیچ چیزی لازم نیست که قیاس کنم. یه سری چیزها هست که مادیه، احترام خودش رو داره. یه سری چیزها هست که معنوی، احترام خودش رو داره. یه سری چیزها هست که اجتماعی، احترام خودش رو داره. یه سری چیزها هست که در روابط اجتماعی و انسانیه که اونم ارزش خودش رو داره. هر کدوم از اینا معنی و مفهوم خاص خودشون رو دارن، ارزش خودشون رو دارن. اما اینکه پول برات از چه چیزهایی مهمتره و چرا، من سعی میکنم به شما هم پیشنهاد میکنم پول رو با چیزی قیاس نکنیم. مثل ببین مثلا این سواله این شکلیه، بگیم که آقا بین تمام اعضای بدنت، شما دیدید احتمالاً که این کارو ما آدما کردیم، مثلا میگن دوست داشتی دوتا دست نداشتی ولی فلان داشتی. اگر میخواستن مثلا یه بازی بود ما میکردیم به اسم منگنه، گفتن طرف میذاری تو منگنه ازش یه سوال خاص بپرس. دوست اگر بهت میگفتن که از بین اعضای بدنت یه تیکش رو ازت میگیریم، دوست داشتی چش باشه، قلب باشه، مغز باشه، دهان باشه، پا باشه، کدومش باشه؟ و من اون لحظه نگاه هم کردم گفتم که خب ببین وقتی سوال گزینه‌ای بهت میدن تو مجبوری یه دونش انتخاب کنی، ولی من فکر میکنم قلب ارزش خودش رو داره، دستا ارزش خودشون رو دارن، پاها ارزش خودشون رو دارن و اینا رو هیچ کدومو نباید با هم دیگه قیاس کنی که آقا تو از بین این که چش نداشتی یا حرف نمیتونستی بزنی یا گوش نداشتی کدومو انتخاب میکردی؟ ببین پول برات از چه چیزهایی مهمتره و چرا؟ از بین اینکه نبینی، نشنوی یا نتونی حرف بزنی، کدومش برات مهمتره و چرا؟ شما هم نمیدونی از نوع سوال اشتباه سری میخوای یه جواب بدی. اینا رو چرا من گفتم؟ برای اینکه توی اشتباه ما بسیاری از سوالهای اشتباه باعث شد ما اصلا به خود سوال اشتباه توجه نکردیم، در پی این اومدیم که بریم جوابش رو بدیم. آقا چرا فلان جا خدا توی چرا خدا توی قرآن فلان چیز رو گفته؟ بعد من خودم میگم آقا تو اول به من بگو که واقعا اونی که تو داری میگی رو خدا گفته اصلا تو قرآن، که بعد من جوابش رو بدم. اصلا گفته؟ بعد طرف میگه آره دیگه گفته دیگه. میگم خب کجاش گفته؟ میگه دوستم رفته بود قرآن خونده بود میگفت تو آیه فلان. میگفتم آقا دوستتو ول کن، تو برو الان آیه رو پیدا کن به من نشون بده، بگو خدا اینجا گفته، بعد من جوابتو بهت بدم. آقا تو یه سوالی رو داری در مورد به قرآن نسبت میدی که اصلا چه ربطی به قرآن نداره، اصلا تو قرآن نیومده، تو از کجا درآوردی؟ برای این مثلا بعضی وقت بعضی سوالا برای من حکم اینو داره که فکر میکنم مثلا طرف وسط یه موضوع دیگه یه سوالی رو میپرسه، میگم آقا شما دنبال زیر بغل مار میگردی، مار زیر بغل نداره والا. بعد یه سوالی رو طرح میکنی که اصلا پاسخی نداره و فقط انسان رو گیج میکنه، اما چون حالت سوالی داره، تشمی علامت سواله، مخاطب فکر میکنه حتما باید یه جوابی بهش بده. اینو گفتم که بدونی همه سوال‌ها پاسخ ندارند. آیا خدا میتواند یه سنگی رو بذاره بعد نتونه خودش بلند کنه؟ سوالو ببین. حالا میخواد تو رو گیر بندازه. اگه بگی آره میتونه که یه چیزی بهت میگه. اگه بگی نه میگه اه خدا، پس خدا ناتوان است. یعنی حواسمون به سوالهایی که در اجتماع اطرافمون داره طرح میشه باشه، و مخصوصا بزرگترین سمی که تو بعضی از این سوالها هست اینه که زیرپوستی داره یه مقایسه میشه. اگر خواستی دو تا پسر داری، اگر خواستی از پسرت علی تعریف کنی، نه اون یکی پسرتو مثلا ساسانه بکوبی که میخوای از این یکی تعریف کنی، از علی و خوبیاش تعریف کن دیگه. یا مثلا مهرداد اسمش، اون یکی مثلا چه میدونم پدرام اسمش، از این میخوای تعریف کنی، از اون یکی اونو نکوب، از این تعریف کن، با اون کاری نشته باشه. خب بچه ها وقتمون تموم شد. بهترین های خدا رو براتون میخوام، اونم این که بیدار بشی و ببینی که تو خیلی بهتر از اونی هستی که قبلا تعریف شدی. پیروز باشید، خدا نگهدارتون. We'll be right back.